تنها جایی که تو میتونستی با همسن و سالات باشی، مثلا حرف بزنی، بخندی، اینا همون مدرسه بود که از من دریغ شد.
پدرم اصرار داشت که من نباید درس خونم. همون دو سه کلاسی هم که خوندم حتی نمیذاشت من برم ششم ابتدایی رو بگیرم. یا همون دو سه کلاس خوندن و نوشتن یک دو سه بسته.
والا ما پدرم شرکت نفتی بود، بعد بهش گفتن بعد بچه هات برن مدرسه. من اصا 7 سالم بود وقتی من خواست بذاره مدرسه، آموش نذاشتش. گوی این دختر خود قشنگ مشنگه و حیف بذاریش مدرسه. اونم مردا قدیم بودیم نمیسه حالا بودن.
سلام، این 53 قسمت رادیو مرزه. من مرزی هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی و فاصله از بقیه دارن. تو این قسمت روایت کسایی رو میشنوید که تو کودکی و نوجوانی مجبور به ترک تحصیل شدن.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
اواخر اسفند سال پیش، سال 1401، یه آمار از مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد که بازمانده‌های از تحصیل تو 6 سال گذشته رو میگفت که نزدیک 16% بیشتر شدن. هم به تعداد کسایی که ترک تحصیل کردن اضافه شده، هم به تعداد کسایی که اصلا نتونستن برن مدرسه. گزارش‌ها نشون میده که هر بار که مدرسه‌ها به مدت طولانی تعطیل میشه، مثلا کرونا یا اتفاقایی مثل زلزله و سیل، یه سری از بچه‌ها دیگه بر نمیگردن مدرسه. یا خانواده‌ها نمیذارن، یا خودشون تمایلی ندارن، یا شرایطش فراهم نمیشه. پس محرومیت از تحصیل محدود نیست به کودک کار و کودک فقیر. تو نسل‌های مختلف وجود داشته و همچنان وجود داره. با این تفاوت که اگه امروز بچه بی سواد و کم سواد باقی بمونه، اختلافی که با هم نسل‌های خودش پیدا می‌کنه دیگه مثل نسل‌های قدیم نیست. یه اختلاف کهکشانی میشه. من تو این قسمت با نسل‌های مختلف صحبت کردم. با کسایی که به رغم میل خودشون، خانواده مجبورشون کرده که مدرسه رو ول کنن یا اصلا نرن مدرسه. یا شرایط خانواده طوری بوده که با اینکه خودشون می‌خواستن نتونستن این بچه‌ها ادامه تحصیل بدن. از اون روندی که همه بچه‌ها طی می‌کنن و باید طی کنن میرن کنار و اطرافیان خیلی متوجه نیستن که از اون بچه چی رو دارن میگیرن. حکومت و دولت هم براش مهم نیست که خانواده توی چهار دیواری خونه داره با بچه چی کار میکنه. قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشه وجود نداره، مجازاتی متوجه اون خانواده نیست و نمیشه و خیلی وقتا اصلا مدرسه پیگیری جدی هم نمیکنه که بچه‌ای که تا دیروز داشت میومد مدرسه چی شد؟ چرا دیگه نمیاد؟ بریم تلاش کنیم برش گردونیم. پیگیری هم اگه هست اون من شخصیه. بعضی از کسایی که اینجا باشون صحبت کردم انقدر لازم میدیدن ادامه تحصیل تو زندگیشون رو که در بزرگسالی ادامهش میدن. هرچند همشون نتونستن به سرانجامی برسوننش. اما همه این آدم ها، چه کسایی که ادامه دادن، چه کسایی که نتونستن ادامه بدن، یه شکاف پر نشدنی با بقیه احساس کردن که تو این قسمت ازش حرف میزنن. طبعاً مثل قسمت‌های قبل دسترسی وسیعی به طیف مختلف آدم‌ها نداشتم و گرچه سعی کردم که روایت‌ها متنوع باشه ولی خب جای خیلی از تجربه‌ها اینجا خالیه به خاطر اینکه من دسترسی نداشتم و هدفم این نیستش که به دید جامعی برسیم درباره این موضوع. می‌خوام چند تا تجربه بشنویم و به زندگی آدمایی که اینجا صداشون رو می‌شنوید نزدیک‌تر بشیم. این قسمت رو با یاد پدرم شروع میکنم که فروردین امسال از دنیا رفت و به رغم اشتیاق زیادش به یادگیری به شعر و داستان یه محروم از تحصیل بود. آزاده که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره وقتی پنجم دبستان رو تموم کرده پدرش جلوی مدرسه رفتنش رو گرفته. آزاده اهل یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستانه و 24 سال است.
من تا پنجم دبستان درس خوندم. بعد در واقع پدر من خواهرای بزرگتری هم دارم. پدر من کلن عقیدش این بودش که دختر از یه جای به بعد نیازی نیست درس بخونه و چون اگه بیشتر درس بخونه میره مدرسه دیپلم میگیره میره دانشگاه اونجا مثلا با پسرا سر و کار داره یا میره سر کار اونجا محیط مختلفه. در کل سنت و مذهب و قاطی کرده بود و این اعتقاد داشت که کلا فقط تا 5 کلاس دختر درس بخونه که سواد دار بشه. یعنی در واقع من تا کلاس 5 یعنی از اولین روزی که رفتم مدرسه اینو میدونستم که قرار تا 5 درس بخونم. 5 هم که درسم تموم شد متوجه شدم که یعنی میدونستم که پرونده درسم همینجا بسته شده. من خب چون قبلش میدونستم که نمیخوام یعنی نمیتونم برم اولش که تموم شده بود زیاد متوجه نمیشدم. ناراحت بودم ولی خب مثلا انگار رو که میدونستم چه خبره. ولی هر چقدر که به مهر ماه نزدیکتر میشدیم تازه مثلا متوجه میشدم که وای مثلا چه اتفاقی داره میفته. دقیقا یادم اون روز یک مهر ماه اون سالی که دیگه نمیتونستم برم مدرسه رفته بودم توی حموم. این یکی از لحظات خیلی چیزی که قشنگ توی ذهنم مونده. رفته بودم توی همون زیر دوش داشتم مثلا به دوستان فکر میکردم و همکلاسیان به رقیبای درسیم یا مثلا به اون دسته از بچه‌هایی که توی فامیل همکلاسیم بودم و یه با خودم فکر میکردم که دیگه تموم شد دیگه راه من با اونا هیچ وقت یک جا نمیشه. اونا رفتن و من همینجا موندم. با همکلاسیان که دیگه هیچ وقت ارتباط برقرار نکردم. فقط یکیشون بود که من بعد پدرش معلم بود رقیب درسی من بود ولی خود دوست صمیمی بود. بعدش مثلا بعد چند ماه زنگ زدم ازش پرسیدم که راهنمایی نمونه قبول شدی که گفت نه قبول نشدم و دیگه من ارتباطم آره اونجا قطع شد. ولی بعدها که رفتم امتحان جامعه بدم سیکل بگیرم یکی از همکلاسیام رو دیدم به من گفتش که آره مثلا فلانی و فلانی رفتن دبیرستان نمونه درس خوندن و اونجا خیلی حالم بد شد چون من 18 سالم بود رفته بودم امتحان سیکل بدم تازه و اونجا هم کلاسی پلاس پنجام همون که دیدم اونم مثل من از یه جای بعد ترک تحصیل کرده بود به من گفتش که اونا رفتن دبیرستان نمونه درس بخونن خیلی حالم بد شد چون اونا رقیبای درسی من بودن. من درسم عالی بود عالی. کلاس چهارم که بودیم 5 تا هم کلاسی بودیم 5 تا شاگرد اول بودیم معدل 20 بودیم. وقتی رفتیم کلاس پنجم گفتن که از هر دو تا کلاس پنجم داشتیم دو تا گفتن که از هر کلاسی یه نفر رو باید انتخاب کنیم اینا برن کلاس فوق واسه شون برگزار میکنن از تهران معلم های اومده که میخوان یک سال با اینا کار کنه. نمیدونم واقعا چه طرحی بود، فقط میدونم که گفته بودن که یک یه نفر شاگرد رو از بین همکلاس چیز انتخاب کنید. بعد معلم کلاس چهارم من از بین همه بچه ها منو انتخاب کرده بود چون من درسم خیلی خوب بود. بعد اونجا که اون این حرفو زد، اون روز من تو راه برگشت خونه فقط داشتم گریه میکردم، یعنی همش فکر میکردم اون آدم کجا، مثلا من کجا، الان مثلا تازه رفتم امتحان سیکل بدم، تازه مثلا اونجا هم که رفتم اینقدر امتحان چی نمیدونستم، هیچی نمیفهمیدم، اون ولی الان داره احتمالاً داره واسه کنکورش آماده میشه دیگه، همون سال بود که کنکور باید کنکور دادم در از که رفتم امتحان سیکل بگیرم.
از آزاده پرسیدم پدرش آدم ترسناکی بود که نمیتونست باش حرف بزنه که چرا؟
ترس نبود، پدر من آدم ترسناکی نیست، ولی این مسئله خیلی خیلی براش چیز مهمیه. میگم که خواهرای بزرگتری هم داشتم که قبل از من بودن و برای اونا هم همین بود، تا پنجم فقط درس مونده بودن، ولی خودم مثلا آره یه ذره حرف زده بودم با بابام، خصوصا بعدش، بعدن که بزرگتر شدم مثلا 13 14 15 سالم شد خیلی با بابام حرف زدم، چون اینجا مثلا دخترای آخوندا رو می‌دیدم که مدرسه رفتن دانشگاه رفتن، خیلی با بابام حرف می‌زدم. بیشتر من می‌خواستم که بابام اینو مثلا قبول کنه که اشتباه کرده، ولی مشکلی بود که اون حتی اشتباهش هم قبول نمی‌کرد. و اینکه خودم اون موقع نه، ولی بعدها خیلی با بابام حرف زدم، ولی خب هیچ وقت قانع نشد که قبول کنه اشتباه کرده، و همیشه میگفت نه کار درست همین بوده، من باید همین کار میکردم، فقط باید تا پنجم درس میخوندی، وگرنه بزرگتر که میشدیم. من میگفت مثلا من میرم تو اداره ها، مثلا دخترها با حجاب های بد نشستن، یا میرم بیمارستان دختر با حجاب بد نشسته با آقایون چیز میکنن. من در واقع اعتقادش همین بود که نباید با نامحرم سر و کله زد. من شما رو آها مثلا میگفتش که من اجازه ندادم شما جهنمی بشین، نمیخواستم شما رو دوست داشتم، میخواستم شما بریم بهشت، واسه همین نذاشتم که مثلا با نامحرم سر و کار داشته باشین. اون موقع مامان من نظر خاصی نداشت، یعنی فکر میکرد لابد مثلا درستش همینه دیگه، مثلا میدونست بابای من خیلی لجبازه، مامانم هم خانم سنتی، اتفاقا مامانم خیلی درس خوندن دوست داشت، حالا اون موقع که مثلا بچه بوده بالاخره روستا بودن، روستا هم مدرسه نداشته، بعدها یه چند کلاس نهضت خونده بود، منتها مثلا مشکل پیش اومد، دایم فوت کرد، اینا مثلا پسر خالم اینا فوت کردن، در واقع مامانم از نظر روحی دیگه نتونست ادامه بده، یعنی خودش هیچ مشکلی با درس خوندن نداره و خیلی هم تشویق میکنه، ولی میدونست که مثلا بابام اجازه نمیده، برای همین اونم چیزی نگفت. ولی برادر بزرگم چند باری مثلا اونا هم مثلا چند باری با بابام حرف زدن که بخوان قانعش کنن، ولی خب پدرم لجبازه، روی این مسئله خیلی لجبازه، و در واقع اونا میدونستن که همینه که هست، یعنی هیچ کس خیلی فشاری روی پدرم نیوردن، چون میدونستن واقعیتش فشار تأثیری نداره.
برادر چی؟ اونا هم پدرشون از درس خوندن منعشون کرده بود؟
برادر من همشون تا من خاطر بالا تحصیل کردن، پدرم حتی پول تحصیل خارج از کشورشون هم میداد، برعکس دخترها خیلی روی تحصیل پسرها چیز بود، حساس بود.
پرسیدم اینجا چی؟ پدرش نمیترسید که برادراش با نامحرم معاشر بشن و برن جهنم؟
آره من خیلی خودم هم خیلی مثلا به پدرم میگفتم که خب مثلا چه خب پس اونا اگه با نامحرم حرف بزنن چی؟ ولی نمیدونم، آره نه کار نمیکرد، میدونی در واقع اعتقاد مذهبی نبود توی این مسئله، بابای من خیلی سنتی فکر میکرد، چون قبلا مثلا دهه 60 اینجا آخوندهای سنی آره با دانشگاه خیلی زاویه داشتن، هیچ کدومشون البته با دیپلم زاویه نداشتن، مثلا بزرگترین آخوند شهرمونم دختراش، من حوزه علمیه رفتم، دخترای اون معلمای من بودن، استادای حوزه علمیه بودن، اونا همشون دیپلمه بودن، یعنی خود اون آخوند بزرگ شهر اونم تا در حد دیپلم اصلا مشکل نداشته، ولی با دانشگاه آره خیلی زاویه داشتن چون مختلط بوده، ولی بعدها مثلا دهه 80 اینا چون شهرمون سونوگراف خانوم نداشت، همش سونوگراف آقا می آوردن غیر بومی، و خب اینا هم سنتی بودن دیگه، تازه اونجا متوجه شدن که اوچه گندی زدیم، گفتن که خب نه اشکال نداره دخترتون رو بذاریم مثلا برن مامایی بخونن یا مثلا همین سونوگراف اینا بخونن، ولی نه واسه برادرم نه هیچ وقت این حرف رو نزد. اتفاقا خیلی براش مهم بود که تا مقاطع بالا درس بخونن. فقط فامیل پدر من دوتا عمو دارم که دخترم هم ازم بزرگترن، فقط دوتا دخترم هم همسن و سال خودم دارم که اون عمو فوت کرده. اتفاقا دختر عموهای منم یکی دو سال ترک تحصیل کردن ولی بعد رفتن ادامه دادن، ولی بقیه فامیل مادرین که اصلا همه ادامه تحصیل دادن، یعنی دهه 7 دختر دهه 70 به بعد، حتی اونایی که روستا بودن، روستای مادری من فقط تا پنجم دبستان داره، ولی اونا همه دختراشون میفرستادن یه 20 کیلومتر این طرفتر یه مدرسه شبانه روزی بود. یعنی از دخترایی که مثلا دهه 70 به بعد به دنیا اومدن دیگه همه دختراشون رو فرستادن که در حد دیپلم بگیرن. یعنی من با فامیل پدری من رفت و آمد نداشتم، تقریبا همه رفت و آمدم با فامیل مادریم بود که خب در اون مقطع تمام همسن و سالای من درس میخوندن، یعنی ترک تحصیل نداشتیم.
از آزاده پرسیدم که آیا احساس فاصله میکرد از برادراش که تونسته بودن درس بخونن؟
اون موقع نه، ولی بعدها چرا؟ بعدها خیلی من بابتش حرف میزدم و حتی یعنی بارها پیش اومده که من گریه کردم پیش برادرام. خودشون هم قبول دارن، یکیشون مثلا یکیشون با یه بار با یکیشون حرف هم شد خیلی گریه کردم. اون یکی داداشم گفت مثلا درسته تو حق داری میدونی، ولی آره مثلا این یه چیزی که توی دلم مونده، خیلی باعث ناراحتیمه. خود مثلا رابطه‌ام با برادرم تقریبا خوبه، بچه‌های خوبیان، مثلا ازشون بدم نمیاد بابت این که مثلا اونا تونستن برن من نتونستم برم. بیشتر یه عقده است روی دلم، مثلا دلم می‌خواست مثلا منم مثل اونا بتونم برم. آره این خیلی چیزی بودش که خیلی بارها و بارها، خصوصا توی 18 سالگیم، در واقع من اصلی ترین زمانی که احساس کردم چقدر از بقیه فاصله گرفتم 18 سالگی بوده. چون من بعد از اینکه خب پدرم اجازه نداد ادامه تحصیل بدم رفتم حوزه علمیه، نمیخواستم توی خونه بمونم و اونجا 7 سال درس خوندم. حالا اونجا هم مشکلات خودشو داشت، ولی خب الان فعلا اینو بگم. خلاصه وقتی که اونجا درسم تموم شد اومدم بیرون و تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم غیر حضوری. من قبلش 15 سالگیم رفتم پروندهمو از مدرسه گرفتم، همونجا مدیرمون پروندهمو باز کرد، نمرهمو دید، گفت تو که ترست عالی بوده چرا نذاشتن ادامه بدی. پروندهمو گرفتم رفتم آموزش پرورش، اونجا به من گفتن که، من گفتم همون موقع 15 سالگیم، گفتم شرایطش هست که ادامه تحصیل بدم؟ گفتن که، یعنی آقایی که اونجا بود به من گفتش که نه، به نظر من شما برو 18 سالت که شد یه امتحان جامعه بده سیکل بگیری. الان اگه ادامه مثلا الان توی این سن نمیتونی امتحان جامعه بدی، باید هر سال بیا ثبت نام کنی و اینا. به نظر من برو همون 18 سالگیت بیا امتحان جامعه بده سیکلو بگیر. که خب دیگه منم موندم 18 سالم بشه برم امتحان جامعه بدم سیکل بگیرم، که خب اون سال خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه مدرسه‌ای که من میرفتم امتحان بدم دو تا خیابون بالاتر از مدرسه خونه ما بود. من هر صبح پا میشدم برم امتحان بدم با خودم فکر میکردم که من این راه میتونستم 12 سالگیم برم، 13 سالگیم، 14 سالگیم، با هم سن و سالان میتونستم برم، نه اینکه اونا الان مثلا واسه کنکورشون آماده بشن من برم امتحان سیکل بدم. هر صبح خصوصا گفتم که اون روز اولی که رفتم و همکلاسی سابقم دیدم بهم گفتش که اینا رفتن دبیرستان نمونه، خیلی برام سخت بود. کل راه برگشت رو داشتم گریه میکردم و فکر میکردم که چقدر من از اونا عقب افتادم دیگه، خیلی ازشون عقب افتادم.
آزاده همونطور که گفت به خواهرهای بزرگترش هم اجازه تحصیل داده نشده. پرسیدم اونا چی؟ اونا ابراز ناراحتی میکردن؟
ببین ناراحتی که بود قطعا خیلی، من خواهردارم متعلق 65، ما تعدادمون خیلی زیاده، میدونیم که بچه زیاد دارن. من این خواهر دارم متعدد 65، این خواهرم خیلی، یعنی هنوزم میگه به خاطر اینکه ما خانوادگی درسمون خیلی خوبه، یعنی استعداد درسیمون خیلی خوبه، از اولین برادرم که مدرسه رفته تا آخریش همه معدل 20 بودیم. بعد خب خواهرم هم میدونست که همچین استعدادی داره. راستش خواهرم حتی دبستانم نرفته، اون خواهرم متعدد 65 هم بعدن 5 کلاس نهضت خونده، یعنی حتی بچه های دهی شستی، حتی دختر عموام هم همین بودن. حالا تو روستای مادریم هم آره دیگه اون بچه هم همین بودن، ولی خب ما که شهر بودیم دیگه. خلاصه خواهرم آره هنوز هم میگه به خاطر اینکه خواهر شوهراش جاریاش همه درس خوندن، همش میگه مثلا من بابا رو نمیبخشم به خاطر اینکه یه همچین کاری در حق من کرد. اصلا میگم اون گفتم یه بار با برادرم بحثم شده و گریه کردم. در واقع برادرم داشت میگفتش که چرا فلانی گفته که من بابا رو نمیبخشم، اون که 18 سالگیش ازدواج کرده میتونست بره ادامه بده. و خب من گفتم که فکر کردی خیلی راحته، واقعا فکر کردی مثلا درس خوندن از پایه به صورت خودخوان خیلی راحته، فکر کردی مثلا من خیلی راحت دیپلم گرفتم. و اون میگفتش که نه حالا مگه چی شده؟ یعنی مثلا بعضی وقتا مثلا اینطوری هن که میگن خب حالا مگه چی شده، خصوصا واسه من چون ادامه تحصیل دادم دیپلمم گرفتم، میگن خب حالا مگه چی شده، مثلا 4-5 سال دیرتر دیپلم گرفتی. متوجه نمیشن که بحث فقط اون مدرکه نیست، من توی سنی از همسن و سالام جدا شدم، تأثیری که ترک تحصیل توی زندگی من داشته فقط این است که حالا من 4-5 سال دیرتر دیپلم گرفتم، 5-6 سال در واقع. تأثیر بزرگش اینه که اصلا من اعتماد به نفسم داغون شد، رفتم گفتم که بعد از ترک تحصیلم رفتم حوزه، اونجا همه از من بزرگتر بودن و کمترین میزان سواد اونجا سیکل بود. بعد خب من از آدمی که سر کلاس معلم یه چیزی میگفت درجا میفهمید و شاگرد اول کلاس بود، یهو وارد یه فضایی شدم که همه سوادشون از من بیشتر بود، خصوصا مثلا فقه که میخوندیم خب اونجا کلمات چیز داشت، سنگین داشت، من خیلی وقتا معنی اینا رو نمیفهمیدم و اونا مثلا میفهمیدن. هی اینا کم کم رو من تاثیر گذاشت، احساس میکرد من چقدر خنگم. یا مثلا عربی که میخوندیم این قواعد عربی که درس میدادن، من میدیدم اونا خیلی سریعتر میفهمن. ازشون میپرسیدم تو مدرسه این شکلی عربی مثلا میخونیم؟ میگفتن نه. در حالی که خب بعدها من رفتم ادامه تاثیر دادم، دیدم که همه اون چیزایی که ما خونده بودیم، حالا درسته با جزئیات خیلی کمتر، ولی آره مثلا کلیاتی رو اینا میدونستن، ولی به من میگفتن نه ما تو مدرسه اصلا اینا رو نخوندیم، ما همینجا اولین بار داریم میشنویم. و خب من با خودم فکر میگردم که خب لابد مثلا مشکل از منه دیگه، مثلا من احمقم، من نمیفهمم. و یکی دیگه یه چیز دیگه هم این بودش که اونجا همه از من بزرگتر بودن و محیط حوزه خب خیلی فرق میکنه با مدرسه، باید مثلا اینا یه رفتار خاصی داشته باشی اینا. و اونا از من که مثلا یه تازه نوجوان بودن یه توقع خیلی زیادی داشتن و هی من سرکوب می شدم. یا مثلا بعضی وقتا مثلا یه حرفایی می زدم چون سنم خیلی کمتر بود که خب اون حرفا درست نبود دیگه، خب می دونیم آدم بچه هست نمی فهمه، خیلی مثلا منو سرزنش می کردن. این باعث شدش که من همینطوریشن رابطه اجتماعی خوب نبود، ولی این باعث شدش که هی کمتر و کمتر دیگه بخوام توی جمع حرف بزنم. و مثلا اونا متوجه، مثلا خانم برادرای من خیلی وقتا، حالا اطرافیان مثلا فکر میکنن حالا شما من دیپلم گرفتم دیگه تموم شده، مثلا نمیفهمن مثلا اون ضربه‌ای که به اعتماد به نفس من وارد شده، با اینکه من بعدها خیلی سعی کردم مثلا جبرانش کنم، ولی احساس میکنم مثلا مونده دیگه، مثلا روی حساس ترین زمان زندگیم بوده و که این اتفاق افتاده و فکر میکنم احتمالاً تاثیرش تا آخر عمرم با هم باشه.
از آزاده پرسیدم که آیا احساس خجالت داشته به خاطر شرایط تحصیلیش؟
همون موقع هم که وقتی ازم پرسیدن کلاس چندمی با خجالت میگفتم مثلا تا پنجم خوندم، آره خیلی تاثیر داشت، احساس خجالت میکردم، احساس جدا افتادگی میکردم. ولی بعدها مثلا 16 سالگیم که دیگه وارد فضای مجازی شدم، خیلی این تاثیر رو دیگه، چون میدونید اون موقع مثلا قبلش حوزه میرفتم و برای اطرافیانم میدونی مثلا اینطوری بودش که درس اون درس رو نمیخونه، داره یه درس دیگه میخونه، اون حس بد رو خیلی نمیگرفتم از آدم های اطرافم. منتها وقتی رفتم وارد فضای مجازی شدم، خب اونجا که نمیتونستم بگم دارم حوزه میخونم، اونجا مثلا وقتی میفهمیدن تا پنجم دبستان درس خوندم، اصلا خیلی رفتارشون تغییر میکرد، احساس میکردن لابد مثلا این الان بی سواده دیگه، مثلا خیلی چیزا رو نمیفهمه، یا میشستن در مورد مدرسه حرف میزدن، در مورد دبیراشون حرف میزدن، در مورد اتفاقاتی که افتاده، من هیچی نداشتم بگم. آره اونجا خیلی مثلا احساس خجالت میکردم توی اون سن. مهمتر یعنی مثلا پررنگ‌ترین مسئله زندگی هر بچه درسش دیگه، بحثش که پیش می اومد اون اوایل میگفتم، ولی بعدها دیگه سعی کردم کلا سکوت کنم نگم، حتی بعضی وقتا دروغ هم میگفتم. و مثلا جالب اینجا بود که وقتی به دروغ میگفتم، مثلا آره دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، همش استرس اینو داشتم که حالا از من یه سوالی نپرسن و آره این استرس هم همش با هم بود که حالا نکنه مثلا من الان یه چیزی بگم، من بپرسم فلان چیز چی تعجب کنم، بگم مگه فلان سال توی فلان کتابمون نخونی. این حس هم همیشه با هم بوده و هنوز هم هست. احساس میکنم چون یه سری درس ها رو سرسری خوندم موقع دیپلم گرفتم، مثلا ادبیات یا مثلا اجتماع، اینا احساس میکنم خیلی مثلا توی این چیزا اطلاعاتم کمه، مثل بچه‌ای که سر کلاس نشسته خونده نیستم، چون من فقط درس‌های اصلی رو خوندم، رفتم امتحان دادم، بقیه رو همینطوری. میدونی توی حوزه یه جوری بود که آدم‌ها سعی می‌کردن مثلا خودشون رو، میدونی انگار که نمی‌دونم شما توی اون محیط نبودی، نمی‌دونم چطور توضیح بدم، انگار گفتن این حرف که من ناراحتم که اینجا یه جور ناشکریه و هر کسی جرئت نداشت بگه. ولی دو سال آخر یه دوستی داشتم که از یه شهر دیگه اومده بود، با اون خیلی احساس نزدیکی می‌کردم، چون اونم دقیقا مثل من پدرش اجازه نداد درس بخونه و اون خیلی دوست داشت که درس بخونه. مثلا یادم یه بار تو حیات حوزه وایساده بودیم، به من گفتش که تصور کن اینجا مدرسه بود یا مثلا دانشگاه بود، مثلا هم کلاسیام بودن، چقدر مثلا خوب‌تر می‌شد، چقدر باحال‌تر می‌شد با اون. آره با اون خیلی احساس نزدیکی می‌کردم، باهاش خیلی حرف می‌زدم. اون گفتش که من اول راهنمایی رو که خوندم دیگه بعدش نتونستم، یعنی پدرم اجازه نداده که ادامه بدم. اون چیزی که منو مثلا خیلی الان ناراحت میکنه اینه که خب من از نسلی هستم که هم سن و سالای من، حالا تو شهرهای کم بزرگتر، همه مثلا از سن پایین مثلا رفتن کلاس زبان. همین که مثلا من زبان یاد نداشتم تا سالها خیلی مثلا حس بدی بود. اون چیزی که من ناراحت میکنه اینه که من 7 سال توی حوزه درس خوندم، حتی من عربی رو هم درست یاد نگرفتم. همش احساس میکنم عمر من، یعنی بهترین سالهای زندگی من تلف شد، هیچی از حوزه یاد نگرفتم، یا حداقلش این بود که با همسن و سالهای خودم سر و کله بزنم توی محیطی گذشت که هیچ ربطی به من نداشت. یعنی مثلا برای دخترای بلوچ شرایط این نیست که مثلا چه مثلا دوره همی، خصوصا نوجوان که باشی، دوره همی دوستانه برای حداقل توی نسل ما نبود، الان شاید یکم مثلا بهتر باشه شرایط، دوره همی دوستانه بری یا سفر که دیگه اصلا هیچی. تنها جایی که تو میتونستی با همسن و سالات باشی مثلا حرف بزنی بخندی اینا همون مدرسه بود که از من دریغ شد. این مثلا خیلی ناراحت کننده است که مثلا توی اون سن من اون جایی که باید باشم نبودم، و از یه سنی به بعدم دیگه توقع بزرگ شدن دارن دیگه، اینجا دیگه خیلی از کارها رو نباید بکنی یا دیگه نمیتونی بکنی.
قیام جینا چیزی رو عوض کرد در خانواده و اطرافیان آزاده؟
مرد سالاری الان خیلی اینجا هنوز شدیده، خصوصا حداقل مثلا اطرافیان من. یه سری طایفه ها هستن که بهترن، ولی به صورت کلی نه. اصلا اون چیزی که از خارج از استان من نمیدونم چه توقعی دارن، چه دیدی دارن در واقع، ولی نه اینجا فکر میکنم هنوز یک نسل کامل وقت میبره. شاید دهه 80 یا که مامان بچه های نوجوان بشن شرایط بهتر بشه، یعنی همین دهه 80 یا مون مامان بشن و اینا کمتر سخت بگیرن به بچه هاشون، یا مثلا بچه هاشون کمتر جنسیت زده بار بیارن، ولی به صورت کلی آره خیلی زیاده. مثلا من برادرام هم من تاثیر نذاشته روش، مثلا مسخره میکنن. یادمه مثلا برادرم اومده بود اینجا، بعد ما به شوخی میگفتیم آره مثلا این انقلاب شده و فلان، اینا میگفت انقلاب شده اون، آره حتما انقلاب میشه با اون شعری که اون خواننده خون گفتش که چی میخون مهدی یرایی، بخوان که شهر سرود زن شود. و من بهش گفتم برادر من یه آدمی رو سر حجاب زدن کشتن، این همه جوون رو کشتن، بعد تو ناراحتی که چرا اون شعر خونده که بخوان که شهر سرود زن شود، یعنی اون سرود زن شود اینقدر برای تو سخت بوده؟ میخوام بگم که ببین واسه همه اینطوری نیست. مثلا برادرای من انتخابشون این بوده که خیلی سنتی مذهبی باشن، حتی برادر من که خارج از کشور زندگی میکنه، ترکیه زندگی میکنه، هم دخترش حجاب داره، حجاب کامل داره.
پرسیدم پدرش نسبت به ازدواجش هم پافشاری میکنه؟
چرا، در مورد ازدواجم بابام خیلی سخت گیره، منتها خدا رو شکر اینجا دیگه دیدگاهش سنتی نیست، دیدگاهش مذهبیه، و خب توی مذهب عقد بدون اجازه دختر روا نمیشه. اتفاقا آخرین خواستگاری که داشتم خیلی با هم دیگه بحث و جدل داشتیم، که میگفت باید ازدواج بکنی، ولی خب من گفتم که نه نمیخوام ازدواج بکنم، اگر میخوای به زور عقدم بکنی که خب برو به زور عقدم کن. ولی چون میدونستش که نمیتونه این کار بکنه، از نظر مذهبی عقد روانی میشه، اینجا دست پیشو من دارم. برادر ازدواج خیلی اصرار میکنه، خصوصا خواهرام همه سن پایین ازدواج کردن، ولی خب خوشبختانه اینجا چون دست پیشو من دارم نمیتونه کار خاصی بکنه، فقط همون در حد اصرار کردنه.
آزاده این روزا داره تو خونه میخونه برای کنکور. ازش پرسیدم که اگه قبول شد با خانواده میخواد چیکار کنه.
راستش هیچ ایده ای ندارم، فقط همینطور شانسی گفتم بذار حالا که مجبور شدم برای امتحان نهایی بشینم بخونم و مثلا در پایم قوی تر شده، بذار حالا یه کنکوری هم بدم. اتفاقا خیلی از من میپرسن، ولی راستش هیچ ایده ای ندارم. الان پدرم سنشون رفته بالا و خب اون قدرت قبلیو ندارن. با خودم فکر میکنم اگه مثلا خانواده‌ام بهم بگن بابا راضی نیست، مثلا حق نداری بری، خب بهشون میگم که منم مثلا 12 سالگیم راضی نبودم که مثلا از مدرسه بیام بیرون، اون موقع مثلا زور بابا رسید مثلا من از مدرسه آورد بیرون. الان که دیگه مثلا 12 سال گذشته، من 24 سالمه و این واقعا حق منه که مثلا انتخاب بکنم که درس بخونم. تازه مثلا این انتخاب من هیچ تاثیر خاصی روی پدرم نداره، حالا یه ذره دلخوریه، ولی اون انتخاب بابای من واقعا ضربای بدی به من توی زندگیم زد. واقعیتش نمیدونم عکس العمل پدرم یا بقیه اعضای خانواده چطوری، این کاری که فقط دارم شانسی انجامش میدم.
مهدی متولد 1328، 74 ساله. اون هم پدرش جلوی تحصیلش رو گرفته و از یه جایی به بعد نذاشته بره مدرسه.
تا اونجا که من به خوب وضع خانوادگی خودم نگاه میکنم و وضعیت اون موقع جامعه رو نگاه میکنم، میبینم که اون موقع ها 70 سال پیش 60 سال پیش مخصوصا پترها رو به عنوان ابزار تولید خانواده ما حساب میکردن، نه برای اینکه ارتقا و رشد و تعالی خانواده باشه. مثلا بالاخره فقر بود، جامعه همه یک دست فقیر بود، درآمد کم بود، توانایی کم بود، این چیزا. من اول اینکه به اجبار و اصرار همسایه‌ها و فامیل دورم گذاشتن برم مدرسه، این اولش. بعد تا کلاس 6 ابتدایی رو بالاخره به همت خودم و تلاش کردم و موندم و ششم که گرفتم تموم شد دیگه نذاشتن برم مدرسه. گفتم که باید بری کار میکنی و کسب درآمد کنی. من بلا اجبار قبول کردم و دیگه تحصیل کردم. رفتم سر کار و بالاخره مدت گذشت اینا تا یه موقعی که فشار روحی و روانی و وضعیت خانوادگی طوری به این وارد شد که دیگه اصلا خونه رو ترک کردم و رفتم. مستقل که شدم دیگه دوباره خودم درس رو ادامه دادم، شبانه درس خوندم، مرحله اول سیکل گرفتم، مرحله دوم دیپلم گرفتم و مرحله بعدی هم حتی دانشگاه هم رفتم. دانشگاه متاسفانه خود به انقلاب و انقلاب فرهنگی و تعطیل شد و متاسفانه تو همین انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ازدواج کردم و این ازدواج باعث شد که دیگه اصلا دانشگاه رو ول کنم. اینم وضع تحصیلی من.
مهدی وقتی خیلی کوچیک بود پدر و مادرش از هم جدا میشن. پدرش دوباره ازدواج میکنه و مهدی با پدر و مادر خواندش زندگی رو ادامه میده.
متاسفانه من مادر که نداشتم. اصرار و حالا بگم که فقر فرهنگی یا بینش اقتصادی یا هرچی بود، پدرم اصرار داشت که من نباید درس خونم. همون دو سه کلاسی هم که خوندم حتی نمیذاشت من برم ششم ابتدایی رو بگیرم، یا همون دو سه کلاس خوندن و نوشتن یک دو سه بسته. ولی خب به زور و اجبار حالا اطرافیان و فامیل و اینا، سرزنش و مذمت دیگران باعث شد که موافقت بکنه تا ششم. ششم رو که گرفتم دیگه هر کی هر چی گریه کردم، اصرار کردم، فامیل اصرار کردن، متاسفانه موافقت نکرد و حتی سنگ اندازی هم میکرد که من نتونم برم در. حتی حاضر شدم روز کار کنم، شبانه درس کنم، حتی به شبانه رفتن خودم هم با استقلال مالی خودم هم موافقت نمیکرد، نمیذاشت اصلا.
6 تا بچه بودن و مهدی اولی بوده. میگه که پدرش بچه‌های دیگر رو گذاشته که درس بخونن، فقط اون بوده که جلوی مدرسه رفتنش رو گرفته. از مدرسه که بیرون اومده گذاشتنش سر کار، ولی مادر خوانده هی بهانه میگرفته.
ولی اولین کاری که پیدا کردم مکانیکی بود که خیلی علاقه من بودم. روز اولی که رفتم زور که برگشتم خونه، خب بالاخره مکانیکی روغنی داره، بوی بنزین داره، چربی داره، چچیبی داره، اصلا رام نره تو خونه. من این چرب و چلیا رو نیاد تو خونه، زندگی اون کسی کسی. من این شغل رو عوض کردم. شغل دومی رفتم نجاری، علاقه داشتم به خراطی و در و پنجره و اینا، کارهای ظریف نجاری منحبت اینا. روز اول که رفتم، دو روز که تعمل کرد، روز سوم گفت عروض خاک نجاری میاری تو خونه و نمیخوام و نمیشه و زندگی پر خاک عره شد و اینا. این هم نشد. کار سوم هم که دیگه بالاخره اومدن چیکار کردن، بابام کمک آشپز یه مؤسسه بود، ببرش دم دست خودت، تو دست شما که شاگرد پادو لازم داری ببرم اونجا پادوی بکنه، دم دست خودت هم هست زیر چشته و فلان. ما مجبور شدیم 3-4 سال از عمر بهترین وضعیت از 13 سالگیمو تا 15-16 سالگیمو تو پادوی آشپزخونه بودم. بعد از اون دیگه 15-16 سالگی دیگه به این نتیجه رسیدم که از خونه بزنم بیرون، و واقعا زدم بیرون و رفتم تهران. و تهران به واسطه یه فامیلی که داشتم اونجا یه کاری پیدا کردم، کار فنی که دوست داشتم. مشغول شدم بالاخره 2-3 سالی اونجا مشغول شدم تا رسیدم به سن سربازی، مجبور شدم بیام. اومدن دنبالم برای سربازی، رفتم سربازی و بعد از خدمتم دیگه استخدام شدم و یه شغل دولتی و باز در کنار هم شغل دولتی اون کار فنی خودم رو ادامه دادم. بعدم ازدواج و اینا دیگه مصیبت زندگی. نه این که از ذهنم اصلا هیچ وقت بیرون نرفت که، همیشه به یادش بودم و هر فرصت که هم پیدا می‌کردم می‌رفتم دنبالش. حتی در حین کار خیلی علاقمند بودم که ضمن کار روزانه شبانه هم درس بخونم، ولی موقعیت اجتماعی خانوادگیم طوری نبود که بتونم هم کار کنم هم شب درس بخونم. نه درآمد آنچنانی بود به اون صورت. من روزی که رفتم تهران شاغل شدم، با روزی 2 تومن مزد روزانم بود. با این 2 تومن نمیتونستم هم خرج روزانم باشه هم خرج تحصیلم و اقامتم باشه. متأسفانه از وقتی که سربازی رو تموم کردم دوباره استخدام شدم، دیدم خب حالا کار شغلم روزانه هست تا ساعت 1 و 2 و 3 بعد از ظهر، عصر و شب و دیگه آزادم. بالاخره رفتم شبانه درس خوندم تا رسیدم به دیپلم. بعدم که دانشگاه رو ثبت‌نام کردم قبول شدم، با نمره‌های خوبم قبول شدم، ولی متأسفانه با سال اول که با 18 واحدی پاس کردم خورد به انقلاب فرهنگی و تعطیل شد. و بعدم ازدواج دیگه، خونه‌داری و بچه‌داری و گرفتاری‌های دیگه.
از مهدی پرسیدم که هیچ وقت شد که از پدرش بپرسه چرا نذاش درس بخونه؟
متاسفانه از اونجایی که دید بسته ای داشت و یه مقداری هم بگم خودکامه و مستبد بود، هیچ وقت نتونستیم با هم حرف بزنیم که چرا. چون اصلا چرایی رو پذیرا نبود که بگم چرا. من در مقام نبودم که ازش بودم چرا نمیذاری من درس بخونم. ولی توجیهش برای فامیل، برادراش و خواهراش و فامیل که سرزنشش میکردن این بود که میگه من حقوقم درآمدم طوری نیست که خرج تحصیل اینو بدم. بهشون گفتن خب چرا برای بچه های دیگه هست ولی برای این نیست. خب این دیگه بزرگ شده باید بره کار میکنه. مثلا یکی از مسائلی که خیلی سرزنشش کردن فامیل این بود که وقتی من نرفتم مدرسه، نذاشت من برم مدرسه، یه برادر زنی داشت که اینجا اومده بود از شهرش خودشون اومده بود خونه برادراش برای ادامه تحصیل. اینا نوبتی بودن، یه هفته خونه این برادر بود، یه هفته خونه اون یکی. این دوتا برادر سر این نگهداری و پذیرایی دعواشون میشد. این اومد برادر زنن گرفت زیر پروبالش آورد خونه خودش. فامیل سر همین خیلی سرزنش و نکوهشش میکرد، چطور برادر زنت رو میتونی بیاری ترجیح بدی بفرستی مدرسه و هنرستان و تأمینش بکنی ولی پسر خودتو نمیذاری بره مدرسه؟ همین این باعث میشد که همیشه از سر لجبازی و خصومت با من برخورد. البته این مسئله این خصومت و لجبازیش با من یه ریشه کینه‌ای و عقده‌ای خیلی قدیمی داشت که اصلا نمیشه بهش رفت واردش رو، خیلی رنجاوره. وقتی که با مادر من ازدواج کرده، خب بچه یتیمی بوده، حالا نمیدونم داستانش گفتن داشته باشه یا نداشته باشه، مادر بزرگ من که مادرم رو خیلی دوست داشته و منو خیلی دوست داشته، میاد یه خونه 1000 متری میخره برای دختر خودش که مادر من باشه. خب بعد از اونجایی که زن ساده و با محبتی بوده، میاد سه دونگه این خونه رو میکنه به نام دامادش. خب حالا بابامونم و بابای منم بعد از مدتی بنام کنه، حالا دیگه هم شغلش درآمدزا شده، هم سه دونگ خونه 500 متر به نامش شده و اینا، یه مقدار بنام کنه ناسازگاری کردن اینا، بالاخره کار میکشه به متارکه. از اینجایی که فکر میکرده حالا مادر منه که طلاق میده یه خونه 500 متری داره، مادر بزرگم اینجا با پیشنهاد دیگران سدونگ خونه رو به عنوان مهریه ازش پس میگیرن و همین مسئله باعث سرخوردگی و عقده و همه ناراحتی‌هاش چه. و حتی هنوزم که الان حدود 97 ساله چه، اگر که حرفی گوشه‌ای اشاره‌ای به این مسئله رجوع بشه، هر کس باشه بنا میکنه ناسزا گفتن و بد بیراه گفتن. همین مسئله باعث شد که به خاطر لجبازی با مادرم و مادر بزرگم و پدر بزرگم، اینا همه به رحمت خدا رفتن، البته به خاطر لجبازی با اونا هر جور که عذاب و اذیتی که داشت روی من پیاده کرد، متاسفانه به خاطر اینکه اونا رو عذاب بده. من اینا بهش خوره نمیگیرم که چرا این رفتارش بالاخره اکتسابی بوده از نظر خونوادگی کلی و اجتماعی، از نظر خانوادگی و محیط خانواده و اجتماعش اینجوری رشد پیدا کرده، خب تحت تاثیر اون رفتارها قرار گرفته. اما این که رفتارش با من چرا اینجوری دوگانه بود با 4-5 تا بچه دیگه‌اش، این برام یه خورده ثقیل بودم میشه و متاسفانه هیچ وقت اینو نتونستم حل کنم. اینا که میگی رابطم چجوره، باور میکنید من الان 24 سال 23 سال ندیدمش و نمیخوام ببینمش به هیچ عنوان.
پرسیدم که مادرش نمیتونست حضانتش رو به عهده بگیره و ببردش پیش خودش؟
مادرم بعد از این که من 5-6 ماه بودم متارکی کرده، وقتی من شاغل شدم رفتم سرپرستش رو به عهده بگیرم، متاسفانه 2-3 ماه بعدش فوت کرد. یعنی اون موقع من 22-23 سالم بود که رفتم، وقتی شاغل شدم رفتم به هوای اینکه حتی پستم انداختم همون شهر محل زندگی مادرم که بتونم یه اتاق اجاره کنم، مادرم رو ببرم پیش خودم، بالاخره همه رنج و سخت کشیده یه 2-3 سالی زندگی بکنه. متاسفانه از جوانیش دچار یه ناراحتی بود که همون باعث شد فوت کرد. یعنی من در حقیقت از همه عمرم 2-3 ماه مادر داشتم. نه متاسفانه وضعیت فکری و بافت خانوادگیش طوری نبود که بخواد زنت منو بگیره. و کلن میدونی جامعه مذهبی و اجتماعی موقعی بود که قدرت همیشه در اختیار پدر خانواده، الان هم همینطوره. الان هم برگردی نگاه کنی یه خانواده اگر با هم مجبور به متارک کنشن، پدر بل اجبار بچه رو از زن میگیره، میگه آقا من پدرشم، نمیخوام بدم به تو. رو لجوازی باشه، رو خیرخواهی باشه، رو بدذاتی باشه، هرچی. اون موقع هم همینطور بوده. متاسفانه هر کی هم هر فامیلی هم خیلی ها واسطه شدن که این وضعیتش اینجوریه، تو بذار حداقل پیش مادره باشه، وضعش بهتره، فلان چنانه، مادره تمکن مالی داره، میتونه بهش رسیدگی بکنه و اینا، اون رو لجبازی خودش نداشت. خب ببینید حسرتش که همیشه داشتم، ولی اثر عمده‌ای که گذاشتم که وقتی خودم بچه دار شدم بچه هامو اصلا به اختیار خودشون گذاشتم، تو انتخاب درس، انتخاب رشته، انتخاب مدرسه، انتخاب لباس، انتخاب کتاب و دفتر، انتخاب دوست، اصلا آزاد آزادشون گذاشتم.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
الهه 34 سال است. وضعیتش متفاوت بوده. سوم دبیرستان به خاطر آزارهای پدرش مجبور شده که مدرسه رو رها کنه.
من سوم دبیرستان بودم. آذر ماه اون سال من و مادرم و برادرم از خونه پدرم خارج شدیم و دیگه برنگشتیم. در حد خطر جانی بود برامون. برای همین بعد از اونم به خاطر آزارای پدرم بود که مجبور شدیم کلن همه فعالیت‌های اجتماعیمون رو به کل قطع بکنیم. یعنی تا چند روز، تا یه مدت حتی دایی من ما رو میرسون مدرسه، میومد دنبالمون، ولی انقدر دیگه اینا زیاد شد که شرایط جوری شد که دیدیم که نمیشه، واقعا نمیشد. خیلی خطر بیشتر از اونی بود که بشه اعتماد کرد، چون وسط ساعت مدرسه یه دفعه میومد سراغمون و خب همه حق و حقوق هم تا میدونید که یه پدر داره توی ایران، حتی یعنی کلاس زبان و اینهایی هم که میرفتیم به کل قطع کردیم. حتی خیلی کم از خونه بیرون میایم، بر همین دیگه مدرسه هم کاملا حذف شد. روزهای آخر قبل از خروج ما از اون خونه انقدر شرایط برامون سخت و بغرنج شده بود. فقط یه مثالشو بخوام بگم، احتمالا خودتون متوجه میشید تا آخر قضیه رو. برادر من 2 سال از من کوچیک‌تر، یعنی اون موقع 15 سالش بود. شبا که میخواستیم بخوابیم میرفت از توی آشپزخونه همه چاقوها رو قایم میکرد که نکنه توی شب یه وقتی اتفاقی برای ما بیفته. یعنی در این حد ما احساس خطر رو داشتیم که بعد اومدیم، تا چند روز اولم گفتم میرفتیم مدرسه، تا 1-2 روز یعنی میرفتیم خیلی عادی از خونه مادر بزرگم رفتیم مادرم. بعد دیگه یواش یواش ایشون اومدن شروع کردن جلوی در مدرسه آزار و اذیت کردن و بعد دیگه شروع کردن خب دایی من بیاد ما رو برسونه، بعدم بیاد دنبالمون. با مدیر مدرسه هم صحبت کردیم، مادرم هم باشون صحبت کرد، شرایط رو توضیح داد، در جریان قرارشون دادیم. ولی شروع کردم وسط ساعت مدرسه، یعنی من قشنگ الان یه صحنه رو که یادمه، سر کلاس بودم، اومدن منو صدا کردن گفتن که بیا پدرت کارت داره. بعد من کاملا لرزون و با ترس و وحشت رفتم که خب به مدیر مدرسه هم گفته بودیم، اون خانم بنده خدا خیلی سریع خودش رو رسونده بود و قبل از این پدر من اصلا بخواد حرفی بزنه، ایشون یه دفعه وایستاد قشنگ مثل یه سپر بین من و ایشون که تو ساعت مدرسه ما حق نداریم اجازه بدیم دانش آموز بیاد بیرون، به هیچ عنوان همچین کاری نمیتونیم بکنیم، شما اگه باش صحبت دارید همینجا باش صحبتتون رو بکنید تا بعد از ساعت مدرسه، من الان نمیتونم اجازه بدم دانش آموزم بیاد بیرون. که بعد البته ایشون خیلی به صورت اجتماعی خیلی معقول و خیلی عالی بود رفتارشون، که با این حساب حتی مثلا در اون لحظه تنها چیزی که گفت، گفت که خیلی خوب باشه من اصلا با شما کاری ندارم، فقط دفترچه و بیمه هاتون رو بیارید به من بدید، شما که منو نمیخواید هیچی هم از من نباید بهتون برسه، یه همچین برخوردی.
ازش پرسیدم که از بعد و تولدش این مشکلات با پدرش وجود داشته یا بعدها پیش اومده؟
اوایل ازدواج پدر مادر مشکلی نبوده، از تقریبا مثلا 6-7 سالگی من شروع میشه مسائل و خیلی هم یک طرفه بود، همیشه اختلاف ها یک طرفه بود، اینشون بود که تصمیم میگرفت، انگار که حوصله‌اش سر بره، واقعا از نظر روانی خیلی اسامی هم براش وجود داره برای مشکل ایشون، ولی حال من نمیخوام نام ببرم هیچ چیزی رو، ولی انگار که یه دفعه تصمیم میگرفت که قهر بکنه، بعد وقتی که قهر میکرد هر گونه شکنجه روحی و جسمی رو مجاز میدونست، از طرف خودش 99% نسبت به مادرم، ولی یواش یواش سن ما که داشت بیشتر میشد در رابطه با ما و البته خیلی بیشتر از من حتی نسبت به برادرم داشتن، مادر من با اون فکرهای سنتی که بچه های من بچه های طلاق نشن و چیزهایی مثل این تحمل کرد تا اون سن ما که دید، در واقع شاید میتونم بگم اون یکی دو سال آخر دیگه داشت کم کم فشارها به ما شدیدتر میشد، دلیل جدایش هم تو اون زمان همین بود که گفت که من دیگه دیدم که برای شما داره شرایط خیلی دیگه بدتر میشه. وقتی که میخواست، مادر من خیلی خیلی مهربونه و خیلی خیلی نسبت به سلامت روحی و جسمی من و برادرم حساس همیشه بود و هست، وقتی که میخواست مادرم رو اذیت بکنه فشار رو میآورد روی ما که در واقع از طریق ما مادرم غیر مستقیم شکنجه بکنه. چند بار به روانشناس مراجعه میکنه، چون سردردهای میگرنی خیلی شدیدی هم مادرم دوچارش میشده، خب این شرایط طبیعیه، چند بار به روانشناس مراجعه میکنه پیگیرش میشه، ولی پدر من هیچ وقت همکاری نکرده بود. هر باری هم که مادر من پیش روانشناس رفته بود، روانشناس های مختلف، همشون اتفاق نظرشون این بود که نه شما مشکلی ندارید، همسرتونن که باید بیان، همسرتون نیاز به یه سری درمان دارن، ولی پدر من به هیچ عنوان حاضر نشده بود هیچ کاری بکنه و همیشه هم حرفش این بود من مشکلی ندارم، تو اگه مشکلی داری خودت برو مشکلتو حل بکن، من مشکلی ندارم، همینه که هست.
الهه میگه که دو تا اتفاق باعث شد که اون و برادرش دیگه قید مدرسه رفتن رو بزنن و مدرسه رو ول کنن.
من داشتم از کلاس زبان برمیگشتم مدرسه، خب شیفت صبح بودم، بعد از ظهرم میرفتم کلاس زبان، بعد باید سوار اتوبوس میشدم تا برم خونه مادر بزرگم، دقیقا مرکز شهر یه جای خیلی شلوغ، غروب بود، خب گفتم آذر ماه بود، شاید اون موقع دیگه اواخر آذر، اواسط اواخر آذر، اومدم تو ایستگاه اتوبوس، دیدم که پدرم شاید به فاصله چند متری از ایستگاه کنار ماشینش وایستاده، ایشون رو که دیدم من دست و پام شروع کرد به لرزیدن، دویدم سوار اتوبوس شدم، به خیال اینکه خب اون الان دیگه من سوار اتوبوس شدم، یه عالمه آدم هست، کاری به کار من دیگه نداره دیگه، ولی نه، اومد تو اتوبوس خیلی وحشیانه و خیلی خشن منو کشید از اتوبوس بیرون. خب من یه دختر 17 ساله بودم، یه دختر نوجوان، و اون این برخورد با من که منو برد کشوند، چسبوندم به کنار ماشین، در ماشین باز بود، یعنی جوری وایستاد که من بین در ماشین و دست خودش کنار من حبس شدم و تا تونست به من سیلی زد کنار خیابون توی جای خیلی شلوغ. حتی چهره آدمایی که اون اطراف بودن رو من خیلی خوب یادمه، یه مبل فروشی اونجا بود و فروشنده اون مغازه تمام مدت از پشت شیشه وایستاده بود و نگاه میکرد، هیچ کسی هیچ کاری نکرد، تماما ببخشید حس ترس، وحشت، و در این حالی که منو کتک داشت میزد تهدید هم میکرد که من دوستامم اینجان، اسلحه هم دارن، میان میکشنه، تحقیقم کردم، پدرت هم، هیچ کس هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، هر بلایی هم دلم بخواد به سرت میارم، همین الان میبینی هیچ کس جلو نمیاد چون حق با منه، هر کاری تام بکنم من همینجا میتونم بکشمت، هیچ کس نمیفهمه، میتونم برات دارم ببرم، هر کاری دلم بخواد بکنم، هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه. حرفی که داشت به من میزد این بود که حالا اون موقع مادر من هنوز هیچ اقدام قانونی نکرده بود، هیچ کاری هنوز نکرده بود، ولی فقط حرفش این بود که مادرت حق نداره مهریه‌شو بخواد. حالا اصلا مادر من نمیخواستی همچین چیزیو، ولی خودش به این صورت پیش دستی کرده بود یه جورایی. بعد داشت چیزی که نمایش میداد، مثلا شال منو میگرفت میکشید، بعد میگفت مهریه‌شو بخواد من میکشم، ولی شالو یه جوری نشون میداد که تصویر نمایشی که شاید خیلیا نمیشنیدن صداشو، فکر میگن این داره برای حجاب به من فشار میاره، مثلا از حجاب من ناراضی، یه چنین چیزایی. یعنی اینو یادمه که رفتار نمایشیش یه چیز دیگه ای رو داشت نشون میده، انگار یه پیام دیگه ای رو میخواست به بقیه آدم رو برسونه. تقریبا شاید توی یه فاصله خیلی نزدیک به هم بودن این اتفاق. منم خب خیلی سالم گذشته، من یه مقداری جزئیات رو درست یادم نمیاد، ولی برادر منو دایم برد مدرسه. خب یه آن شاید بعد از چند ساعت تلفن خونه مادر بزرگم زنگ خورد و من جواب دادم، پدرم پشت خط بود، گفت برادرت اومده خونه، خیلی خشن و خیلی جدی، که منم اصلا صدام شروع کرد به لرزیدن که چی داری میگی، نه چی، گفت که من الان میام دنبالت، میای سوار ماشین میشی. من گفتم نه من نمیام و قطع کردم. دوباره زنگ زد گفت که اگر نیای آرمان دیگه نمیبینی. این حرفش خب دیگه من رفتم. اتفاقی که افتاده بود این بود که رفته بود دنبال برادرم، برادر من سوار ماشین کرده برده بود خارج از شهر، توی بیابونای در واقع خارج از شهر کتکش زده بوده، بعد اومده بود منو در واقع ببره که من برادرمو صدا بزنم که بتونیم از تو بیابونا پیداش بکنیم. که رفتیم یه جایی نزدیک عوارضی قزوین فکر میکنم، یه تلفن عمومی وایستاد، حالا کلی تو اون زمان حرفاش، فوشاش، کتکاش همه دیگه به کنار، کنار اون تلفن عمومی وایستاد، دستش رو روی این بخشی که تلفن قطع میشه گذاشت، گفت زنگ بزن به خونه مادر بزرگت ببین برگشته برادرت یا نه. بعد من زنگ زدم، مادرم گوشی رو برداشت با یه حال خیلی بد، اون موقع هنوز آرمانم بر نگشته بود، ولی زنگ زده بود و گفته بود حالم خوبه و یه همچین چیزایی. مادرم فقط به من میگفت میدونیم آرمان کجاست، داره میاد، حالش خوبه، تو کجایی، فقط بگو کجایی. این هم دستش روی اون زامن بود که قطع بکنه و به من گفت حق نداری بگی کجایی، که من فقط مادرم هرچی بود من فقط میگفتم آرمان، آرمان. قصدم از این بود که یعنی اون میدونه یا از اون بپرسید، همون وسط قطع کرد، که بعد گفتم آره داره میره خونه. نگو جایی که بوده، دوتا آقای کارگر داشتن رد میشن، آرمان هم فقط دویده بوده توی اون بیابون که اون دوتا گرفته بودنش. خب گفتم 15 سالش بود اون موقع، اونا گرفته بودنش گفته بودن که تو کجا داری میری، همینجا جسد حتی پیدا شد، جای خیلی خطرناکه، توی بچه اینجا چی کار میکنی. کمکش کرده بودن، سوار ماشینش کرده بودن، یه آژانس براش گرفته بودن، رفته بود به سمت خونه. که همون زمان هم وقتی که منو برده بود دیگه، خب تلفنم که قطع کرده بود، حالشون بد شده بود، خانواده من نگران شده بودن، با کاری هم که با برادرم کرده بود خب ترسشون خیلی زیاد بود، با پلیس تماس گرفته بودن خانواده من، که میگه خیلی دیر و خیلی ریلکس دوتا مامور پلیس اومدن و پدرش ما کاری نمیتونیم بکنیم، پدرش وقتی بردش کاری از دستمون بر نمیاد، ایشون قیم قانونیشون هستن، ما کاری از دستمون بر نمیاد. که بعد از مخصوصا این دوتا اتفاق دیدیم که از نظر قانونی هم که خب هیچ کاری از دست هیچ کس قرار نیست بر بیاد، پس بهتر خودمون حواسمون به امنیتمون باشه که نتونن ایشون کاری با همون بکنن. انقدر ما رو ترسونده بود، و میگم همون بحثی که پلیس هم حتی اومد و هیچ کاری نکرد و هیچ اهمیتی نداد و چیزهایی مثل این، باعث شده بود که دیگه ما ترجیح بدیم که، و در واقع فکر هم این بود که اوکی حالا یه دوره موقت نریم، تا بعد ببینیم که چی میشه، ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. برنامه اصلا برنامه بود که موقت باشه، اینکه برای یه دوره ای. حالا اوکی نریم آبا از آسیاب بیفته، شاید دست برداره. خب در تو با مهری و اینجور چیزا که مادر من کلن هیچی نخواسته بود، و یعنی تا آخرم تازه ما یه مبلغی پرداخت کردیم، مادر من یه مبلغی پرداخت کرد که فقط اون دست برداره و طلاق رو قطعی بکنه. برای برادرم یک سال طول کشید، یک سال تحصیلی رو از دست داد، نتونست بره. سال تحصیلی بعدی هم خیلی به سختی تونست دوباره، چون مدرسه خیلی خوبی بود، خیلی امتیاز بالایی داشت، خیلی سخت پذیرفتن که یه دانش آموز رو بعد از یک سال دوباره بپذیرن. برادرم پذیرفتن، اما من دیگه 18 سالم کامل شده بود، مدرسه روزانه دیگه نمیتونستم برم. بعد به علاوه یه موضوع دیگه ای هم بود، این بود که حالا من نمیدونم این کار تا چه حد قانونی بوده، ولی اینو یادمه که منم رفتم اون مدرسه که پروندم رو از اون مدرسه بگیرم که برم یه مدرسه دیگه، ولی دیدم یه نامه گذاشته، یه سری بند و تبصره قانونی هم نوشته شده روش و با دستخط خودش که آره شما حق نداری پرونده دختر منو به خودش یا مادرش تحویل بدی. در واقع اصلا خواسته بوده پرونده منو بگیره. فقط خدا رو شکر میگم که مدیر مدرسه، چون از قبل ما در جریان قرار شده بودیم، پرونده منو به اون شخص نداده بود. باز همین هم جای شکرش باقی بود، ولی پرونده منو هم به هم نمیدادن. یعنی من اون یک سال از دست داده بودم، دیگه نمیتونستم مدرسه روزانه درس بخونم، پرونده هم نداشتم که بتونم هیچ کاری بکنم یا حتی برم یه جای دیگه. اصلا پلنای زیادی داشتم. اون یک سال کاملا قفل بود، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. بعد از اون که فکر میکنم اگر درست یادم باشه دیگه 18 سالم که کامل شده بود، خودم تونستم از طریق آموزش پرورش، یعنی آموزش پرورش شهر ما، مادرم خیلی وقتا حتی اون فقط دوندگیاشو میکرد، خیلی وقتا با هم با دوندگیای خیلی خیلی زیاد، یعنی برای حدودا، خب من 2 سال وقفه افتاد، 2 سال تمام مدرسه نرفتم. این 2 سال ناامیدی 100% بود برای من، به خاطر اینکه همش به در بسته میخوردم، راهی نیست، نمیشه. و واقعا فکرم این بود که نه دیگه تموم شد، من دیگه هیچ وقت نمیتونم تحصیلاتی داشته باشم. تموم شد و رفت، همه آرزوام به باد رفت و تموم شد. بعد از 2 سال موفق شدم که البته مدرسه شبانه و کاردانش، این دیگه رشته خودم رو نرفتم، ادامه ندادم. ولی بعد از اون تازه تونستم برم مدرسه شبانه، دیپلممو بگیرم و بعدم بتونم برم دانشگاه. البته اونم باز با وقفه بود. اون نامه‌ای که خب پدر من گذاشت، این صحنه رو از مدیر مدرسه یادمه که خیلی هم با ناراحتی و در واقع خیلی با استیصال اونم میگفت، میگفت من میترسم بخوام کاری بکنم، وگرنه من مطمئنم، میدونم که حق با شماست، میدونم که اگر کاری از دستم بر بیاد، اگر لازم باشه آموزش پرورش من صحبت بکنم میکنم، ولی من نمیتونم کاری انجام بدم. و خیلی احساس شرمندگی و ناراحتی داشت و در عین حال خب خیلی میترسید. البته اینم پدر منم نظامی بود، یه خورده همین قضیه هم ترسناک‌تر میکرد قضیه رو.
اراه میگه که اون 2 سال باعث شد که خیلی چیزا رو از دست بده.
خیلی چیزا رو از دست دادم اون 2 سال، حتی خیلی بیشتر از اون 2 سال. احساس من نسبت به زندگیم این بود که من الان توی یه حبابیم که خودمم و خودم، هیچ کس نمیتونه بفهمه که من الان دارم چی میکشم، هیچ کس نمیتونه بفهمه تو ذهن من داره چی میگذره. دوستای من همه بعد از اون، خب اون سال سوم دبیرستان تموم کردن، پیش دانشگاهیشون رو خوندن و رفتن دانشگاه. من 2 تا دوست صمیمی داشتم، هر دوتاشون سال اول دانشگاه قبول شدن در شرایطی که من هنوز حتی دیپلمم نداشتم و حتی فکر میکنم نمیتونم حتی هیچ وقت دیپلممو بگیرم. حس میکردم که من الان از همه پایین ترم. من حتی خیلی وقتا تو ذهن خودم تو اون زمان این بود که شاید مقصر خودم هم، شاید من اینجوری خواستم، شاید من از این تصورات قانون جذب و چیزایی مثل این، چون من مدرسه رو خیلی دوست نداشتم، درسم در حد متوسط بود، میخونم که فقط تمام بشه برم دانشگاه. با این فکر بودم که من مدرسه رو دوست نداشتم، یه همچین اتفاقی برام افتاد، دوستام همه موفق شدن، همه رفتن دانشگاه، همشون زندگی های خوبی دارن، همشون حتما در آینده حتی ازدواج های موفقی میتونن داشته باشن، ولی من هیچی نیستم توی این دور زمونه، توی این سن و سال من هیچم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. بعدها یه بار رفتم دم در مدرسه، بعد از هنوز اون سال تحصیلی تموم نشد ولی با فاصله خیلی زیادی. همکلاسیام که منو دیدن انگار آدم فضایی دیدن، شکل رفتارشون با هم یه جوری، چون یک دفعه هم شد که دیگه نرفتم مدرسه و مثلا وقتی برای خداحافظی و چیزایی مثل این نبود. اون برخورده که همه تو هستی، تو اینجایی، پس برای چی مدرسه نمیای، پس برای چی اینجوری، خب همه که در جریان همه چی نبودن. همون یه بار شده دیگه نرفتم. بعد از اونم دوستای صمیمیمو فقط یک بار دیدم، گفتم دو تا دوست صمیمی دارم، هر دو تاشونم گفتم دانشگاه قبول شدن. یه بار هر کدوم از اونا رو دیدم بعدن که خب اونا دیگه دانشجو بودن، داشتن درس میخوندن. وقتی با هم حرف میزدیم از دانشگاه میگفتن، از اینکه وای کنکور چطوری بود میگفتن. حتی یعنی حسرت کنکور داشتن به دل من مونده بود که چرا من نمیفهمم کنکور یعنی چی، چرا من نمیفهمم استرسش اینجوریه یا اونقدر طولانی بود اینجوری بود، چیزایی مثل اینو. واقعا انگار من آدم فضایی بودم، انگار من اصلا نمیفهمیدم، انگار که انگار دیگه ما حرف مشترکی با هم نداشتیم، درسته که ما از اول راهنمایی با هم دیگه دوست بودیم. انگار که حس میکردم الان دیگه من جا افتادم، من از روال زندگی جا افتادم و دیگه تموم شده رفته. خانواده درسته کنارم بودم، برادرم تجربه مشابه منو داشت، ولی انگار که من تنها بودم. یعنی هرچی الان به اون دوران فکر میکنم حس میکردم که هیچ کسی تو دنیا حرف منو نمیفهمه، منم حرف هیچ کسو نمیفهمم، چون خانواده همش اینجوری بودن که درست میشه، یه کاریش میکنیم، یه راهی پیدا میشه، بذار این دوران بگذره. ولی هیچ کس خبر نداشت که اون ته دل من در واقع چیه. من هزاران آرزو داشتم، من یه شاگرد خیلی معمولی بودم ولی هدفم پزشکی بود، تجربی میخوندم، میخواستم پزشکی بخونم، خیلی برنامه داشتم، آرزو این بود خانم دکتر صدام میکنن، ولی خب کلن از بین رفته بود. البته سال دوم خب کلاس زبانو رفتم، نه اون کلاس زبان قبلی، عوضش کردم یه آموزشگاه دیگه یا مثلا کلاس کامپیوتر. مادرم خیلی براش مهم بود که حتما، در واقع اصلا تحصیلات داشتن برای خانواده من خیلی اهمیت داشت، ولی مخصوصا میگم سال دوم که دیدیم پروندرم حتی نمیتونیم بگیریم و برای مدت خیلی طولانی هیچ راهی نبود، مادرم از سریع انگار که مدو تغییر داد رو حالت پلن بی که خیلی خب اوکی، اگه نمیتونی تحصیلات داشته باشی مهارت به دست بیار دیگه. اینها رو ادامه دادم که حتی اون موقع درسته کمی زندگی اجتماعی داشتم، کلاس زبان میرفتم، ولی میتونم بگم از نظر روحی حال من حتی 100 برابر بدتر شد. برای مثال میگم کلاس زبانی که میرفتم همه همکلاسیای من، فقط یکیشون همسن من بود که الانم بهترین دوست من و قدیمی ترین دوستم در واقع، بقیه همه بزرگتر بودن، یا دانشجو بودن یا تحصیلات دانشگاهیشون تموم شده بود حالا داشتن زبان میخوندن، و همون یه نفرم که همسن من بود دانشجو بود، تازه دانشگاه قبول شده بود. من یه نفر بودم که تازه به اونام گفته بودم دیپلمم، یعنی نگفته بودم که حتی دیپلمم ندارم. این صحنه رو خیلی خوب یادمه، خیلی بارها میاد جلوی چشمم که استادم یه آقای فوق‌العاده عالیه، استاد زبان فوق‌العاده عالیه، مرد خیلی فوق‌العاده، و خیلی تشویق میکردن که دنبال پیشرفت باشیم تو زندگیمون. موضوع بحث راجع به همین تحصیلات و دانشگاه و اینا بود، برگشت یه نگاه خیلی چپچپی به من انداخت، گفت خانم دیپلمه شما برنامه‌تون چیه؟ بعد صندلی اینجور دور تا دور کلاس بود، من یادمه که چهره ایشونو یادم، و یه دفعه همون ناخودآگاه روبروم و همکلاسیامو نگاه کردم و اینکه یه لحظه حس کردم که من از همه اینا پایین ترم، من یکی از جوانترین اعضای این کلاسم، تازه اینا فکر میکنم من دیپلمم ولی همونم نیستم، همه تحصیل کردن ولی من یه بی سواد، خودم رو یه بی سواد میبینم در کنار همه کسایی که الان در کنار هم کنار من هستن. یعنی تو یه لحظه انگار این حسی که من الان آب شدم، از همه پایین ترم و همه از من بالاترن و همه یه هدفی دارن و همه به یه جایی تو زندگیشون یا دارن میرسن یا رسیدن، ولی من حتی هیچ برنامه‌ای هم ندارم، هیچی. تأثیرش تو مسیر خوب افتادم، ولی تأثیرش هست، همچنان هست. من هنوزم حس میکنم این جدا افتادگی رو. یا مثلا حتی اون وقتی که دانشگاه رفتم، خب سنم از اکثر همکلاسیام بیشتر شده بود. توضیحی خیلی نداشتم برای اینکه چرا این اتفاق افتاد، یا گفتم من آرزوم این بود که بتونم پزشک بشم، اونو از دست دادم. یکی از دلایلی هم که از دست شدم این بود که همون فشار روحی که از دست داده بودم بخشی از زندگیمو اینقدر برام زیاد بود که عجله داشتم بتونم هر چه زودتر برم دانشگاه. دیگه اصلا حتی رشته برام مهم نبود، فقط میخواستم برم دانشگاه. ولی آره، تاثیر همیشه بود و هست. همون تجربه مدرسه شبانه خوندن خب عادی نبود، با مدرسه روزانه خیلی فرق داشت. شاید یه جایش هم خیلی هم خوب و خاطرهای خندداری هم برام به جا گذاشت، ولی خب چرا؟ اینکه نتونستم رشته مورد علاقه‌مو در نهایت بخونم، شغل مورد علاقه‌مو داشته باشم، موندگار شد. ولی خب خدا رو شکر چرا، تا حد خیلی زیادی تونستم، خودم آدم موفقی میدونم در حال حاضر.
پروسه طلاق مادرش 2 سال طول کشیده و بعد از اون آزارهای پدرش دیگه تموم شده و الهه میگه که تا به امروز دیگه پدرش رو ندیده.
اون وقتی که 19 سالم بود، در واقع دیگه بعد از جدایی بود و دوباره یه جوره احساس امنیت داشتیم و تموم شده بود اون مسائل، من با همسرم آشنا شدم. همسرم که خب اون زمان با هم دیگه دوست شدیم، بعدن توی 27 سالگی ازدواج کردیم با هم. خب همسر منم همسن من، 3 ماه از من بزرگترن. دقیقا زمانی بود که دانشگاه میرفت. بالاخره همه چیزایی که یه جوان 19 ساله باهاش طرفه، و من اینو پنهان کرده بودم. یعنی اوایل تا مدت‌ها نمیدونستن که چه اتفاقایی داره میفته. خب برام خیلی سخت بود کلن صحبت کردن راجع به اون مسائل، برام سخت بود. فرقی نداشت طرف مقابلم کی باشه، حالا مخصوصا در برابر ایشون. که در این حد که من چند وقت پیش بود، شاید چند روز پیش بود، ازش پرسیدم که گفتم راستی من اون موقع اصلا به تو گفته بودم که مدرسه نمیرم؟ گفت نه، هیچ وقت نگفته بودی. گفته بودم دیپلمم، یعنی هیچ. باز دوباره این حالت بی هدفیه بود دیگه، چون بالاخره توی این زمان، توی این سن، وقتی به نفر میگی دیپلمم، اولین سوالشون خب برنامه چیه، کی میخوای بری دانشگاه، چیکار میخوای بکنی، چیزایی مثل این. ولی خب بهشون علاقمند شده بودم، خیلی هم صمیمی بودیم، واقعا تو حالت بهترین دوست هم بودیم و هستیم تا الان. ولی یه بخش بزرگی انگار که یه فاصله بین ما انداخته، چون که من نمیتونم حتی با ایشون که نزدیکترین کسمه بخوام حرف بزنم، بخوام که جزئیات زندگیمو بهش بگم، بخوام بهش بگم که آره من الان درگیری همچین مسائلیم، یا من حتی دیپلم ندارم. چون حس میکرم که خیلی حقارت بزرگیه برای من که الان حتی دیپلم نخوام داشته باشم. برای همین یه فاصله بزرگ و تا مدت ها با ایشون هم حس میکردم. آره همیشه مقایسه میکرم که مثلا اصلا آینده ما خواهیم داشت یا نه، این یه آدم تحصیل کرده میخواد بشه، آیا اصلا در آینده این میخواد با من باشه، منی که یه تحصیلات ندارم، یا منی که هیچی نیستم. اینجوری واقعا دیدم به خودم این بود، و این فکر همیشه بود که این آدم منو نخواهد خواست در آینده، چون من در حدش نیستم، چون من تحصیلاتی ندارم. حتی همین پنهانکاری که همیشه فکر میکنم بالاخره که یه روزی میفهمه، من اگه یه روزی واقعیتو بهش بگم، اون موقع دیگه منو ول میکنه، چون میگه تو دروغگویی، تو واقعیتو به من نگفتی. این هم در کنارش بود.
در مورد برادرش چطوری بود؟ این اثری که نرفتن به مدرسه روی الهه داشت، روی اون هم اثر گذاشته بود؟
برادر من خیلی خیلی آدم توداریه، برای همین واقعا تا همین الان، البته اینم در کل هست که انقدر اون دوران برامون دوران سختی بود که اصلا ما هم دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، ولی برادر من بعد از اون 1 سال برگشت مدرسه، خیلی با اراده بیشتری. گفتم مدرسهش هم مدرسه خیلی خوبی بود، و اصلا همین که پذیرفتنش، معلمای اون مدرسه شورا تشکیل داده بودن و به اصرار معلمای مدرسه بود که در واقع مدیر مدرسه پذیرفت که برادرم برگرده. ولی مخصوصا از وقتی برگشت خیلی با اراده بیشتری حتی به درسش ادامه داد، یه مهندس خیلی موفق الان، خیلی خیلی زحمت کشید واقعا برای درسش. و واقعا حس میکنم اون چه که من دیدم از همه همسن و سالای خودش حتی بیشتر زحمت کشید و تلاش کرد تا بتونه خودشو بالا بکشه از اون موقعیتی که درش قرار داشت، که خب واقعا موفق بود.
الهه میگه که این تجربه تلخ خیلی چیزا رو هم بهش یاد داده.
خیلی برخورده از خیلی آدمای مختلف دیدم که خیلی وقتاش هم رو حساب دلسوزی بود. حتی تو مدرسه شبانم یادم اینو که خب توی همکلاسه خودم فقط بخوام بگم، نه راجع به حالا کلیتی بخوام چیزی بگم، همکلاسه من یه کسایی بودن که سنشون بالاتر بود، تصمیم گرفته بودن ادامه تحصیل بدن، یه کسایی بودن که تو سن کم ازدواج کرده بودن و مجبور شده بودن دوباره خب از مدرسه روزانه در بیان، بعد حالا خواسته بودن بیان، یه کسایی بودن که حالا به دلیل مشکلات اخلاقی یا چیزایی مثل این اخراج شده بودن. حتی یعنی تو اون مدرسه شبانه هم که تقریبا شرایط باید از نظر تحصیلی یکی بود، اونجا هم من باز تنها بودم چون من توی هیچ کدوم از این کاتگوریا نبودم و حتی همونجا من حتی خیلی شدیدتر احساس تنهایی میکردم که من چرا اینجام. یا حتی همون وقتی که به من گفتن خب میتونی بری مدرسه شبانه، یادم که من خیلی عذاب میکشم چون هیچ ایده ای نداشتم از مدرسه شبانه. اون موقع فکر میکردم الان بخوام برم، خیلی خنده دارم میگفتم الان من باید برم همکلاسیام همه پیرزن باشن، یعنی چطوری مدرسه شبانه؟ که یه کارمند آموزش پرورش برام توضیح داد، گفت نه اصلا مدرسه شبانه شب نیست، بعد از ظهر همون تایم غروبه، بعدم نه همسن سال خودت هم ممکنه باشه و چیزایی مثل این. که یه بار کلاس ریاضی هم بود، داشتیم یه مسئله حل می‌کردیم، معلم ریاضی اومد کنار من وایسه گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ تو الان برای چی اینجا هستی؟ بعد بهش گفتم که خیلی خلاصه توضیح دادم که آره یه همچین چیزی، که بعدن انگار که رفته با بقیه معلم ها صحبت کرده بود. بعد یه حس حالت نمیدونم دلسوزی بود، ترحم بود یا چی بود، یه همچین حسایی رو من دیگه تو رفتار معلمام داشتم میدیدم نسبت به خودم. میدیدم که شکل رفتاریشون انگار که یه خورده فرق کرده. میدونم قصد اونا شاید خیلی مثبت بود، ولی حتی همون باعث شد که اون دوران بر من حتی سخت‌ترم بشه، چون انگار که بین من و بقیه همکلاسیام یه فاصله دوباره زیادی افتاده بود. در آخرم اگر فقط بخوام یه چیزی بگم اینه که اگر کسی صدای منو میشنوه، اگر کسی که تو بحرانه، تو سختیه، حسرت نرسیدن خیلی سخت‌تره. اگر از دستتون برمیاد هر تلاشی که میتونید بکنید تا بتونید به خواسته‌هاتون برسید، چون اگر نرسید بهش اون حسرت رو تا آخر عمرتون باید بکشیدش. سختی خیلی زیاده، خیلی چیزا رو من اصلا وقتش نیست، جاش نیست که بخوام راجعش صحبت بکنم، ولی ارزشش رو داره اگر که آدم برای رسیدن به هدفاش تلاش بکنه.
مهشید 24 سال است، توی یکی از روستاهای جنوبی استان فارس زندگی میکنه. پدر و مادرش هر دو مخالف درس خوندنش بودن، در این حد که اصلا لازم نمیدیدن دیپلم بگیره، با اینکه با دیپلم فاصله ای نداشته.
من درسم خیلی خوب بود، یعنی دوران راهنمایی و دبیرستانم اول و دوم حالا سوم خیلی درس خیلی خوبی داشتم، و اینکه ولی از ورود اول دبیرستان که رفتم به هم گفتن که یعنی کم کم به هم گوش زد میگردن که تو دیگه باید درس رو ول کنی، دیگه مناسب نیست درس بخونی، دختر نباید بره دانشگاه و چنین چیزایی. ولی من گوش نمی کردم و اصلا توجه خاصیم نمی کردم به حرفاشون، ولی این کم کم این حرفاشون رو روند زندگیم و درس خوندنم خیلی تأثیر گذاشته بود، که گاهی وقتا می گفتم که حالا چرا درس بخونم، چرا مثلا نمره خوبی بگیرم، چرا مثلا فلان کارو کنم، بی خیالش می شدم و همین باعث شد که من درسم خیلی مثلا حالا از اون چیزی که بودم ضعیف‌تر بود و کلاً خیلی تأثیر داشت. سال چهارم بود که خانواده حالا اطرافیان میگفتن که بهتره که دیگه نخونی، دختر نباید بره دانشگاه. فقط همینو میگفتم. وقتی هم میپرسیدم چرا دختر نباید بره دانشگاه، میگفتن که جو دانشگاه جو خوبی نیست، اصلا مناسب دخترها نیست، پسرها فقط باید برن. بعد خیلی من اذیت میشدم سر این که چرا فقط پسرها باید برن، مگه ما دخترها چیکار کردیم. سال چهارم بود که بهم گفتن که امتحاناتو بیخیال شد، دیگه نباید بری. من حالا به هر زور و بدبختی که بود مثلا حالا میرفتم به اون التماس میکردم، چون مدرسه که بودم تو جایی که بودم نبود، باید سرویس میگرفتیم و میرفتیم و همین خیلی سخت‌ترش کرده بود، چون که من نمیتونستم خودسرانه حالا برم یا بدون اطلاع برم و متوجه میشدم. حالا اگه تو جایی بودم که مدرسه‌مون بود خیلی فرق میکرد اوضاع، و همین باعث شد که حالا من چند تا امتحانمو نرم و در نهایت بشم یک دختر با یه دیپلم ناقص که مدرکم کامل به هم ندادن و همین دیگه، من نتونستم ادامش بدم. ولی تو رویای خودم خیلی دوست داشتم که برم دانشگاه، به همین دلیل وقتی که این کار با هم کردن که گفتن که نباید درس بخونی اینا، من انگار که عصبی تر شده بودم اون زمان. خب یه سن خیلی حساسی بود و من پول تو جیبی هامو همش نگه کرده بودم که کتاب بگیرم واسه دانشگاه و درس بخونم و حالا این چیزا. کلی تحقیق کردم، گفتم که من سال چهارممو درست نتونستم پاس کنم و مردودی دارم و حالا از این حرفا. بهم گفته بودن که تو میتونی برای دانشگاه بخونی و میتونی ثبت نام کنی، اما شرایطت با دیگر مثلا حالا دانشجوها فرق میکنه. تو ترم اول نباید که بری دانشگاه، باید که درسای سال چهارم تو پاس کنی، حالا یه سری از این حرفا. من کتابا رو تهیه کرده بودم و به دور از این که حالا خانواده بفهمن یا اطرافیان بفهمن، کتابا برام اومده بود. یادم روزی که کتاب اومد مامانم میگفت که اینا چیه، واسه چی میخوای؟ بعد چون که اختلاف سنی من و مامانم خیلی زیاده و سبک فکریامون کاملا اون زمان متفاوت بود، حالا من سر یه چیزای گله زدم و گفتم که چیزی نیست و میخوام بخونم و حالا یه سری این حرفا. من شروع کردم واسه درس خوندن. شبایی بود که اصلا نمیخوابیدم، همش بیدار بودم، یا با چند تا از دوستان برنامه میریختیم که میرفتیم بیرون. حالا یه مکان رو مشخص کرده بودیم که دوره هم سه نفر بودیم، سه نفری درس بخونیم. خیلی سختی و مشکلات زیادی داشت، ولی من با همه این سختی‌هاش بازم کنار اومدم. ولی همچنان خانواده درست متوجه نبودن و اگه میدونستن حالا خیلی اوضاع بد میشد. یه بوای برده بودن که من دارم یه کارایی میکنم، ولی خب مثلا درست متوجه نشده بودن. همش میگفتن دختر ما دانشگاه نیستا، دختر نباید بره دانشگاه، ما نمیذاریم دختر بره دانشگاه. من سال 97 یه بار کنکور دادم، بعد اون دوزدکی کنکور دادم و حالا دلیل این که چی جوری حالا رفتم، بهونه‌ای که حالا رفتم که کنکور دادم این بود که من با اون دوتا دوستام خیلی صمیم بودم. بعد به خانوادم گفتم که من همراه اینا میرم چون میخوام کنکور بدن، میخوام باهاشون باشم، و خودم هم رفتم کنکورم رو دادم. اون سال زیاد رتبم خوب نشد، یعنی چیزی که میخواستم نشد و من بازم منصرف نشدم. و یکی از دوستامونم بهمون گفته بود که اگه امسال رو بخونید واسه سال بعد خیلی مثلا حالا گفتن کنکور آسان‌تره و خیلی بهتره و این چیزا. ما دوباره شروع کردیم سه نفری واسه خوندن، بازم خانواده درست در جریان نبودن، همش باز میگفتن که ببین مثلا فلانی کنکور داد هیچی نشد، قرار نیست شما چیزی بشید، دخترها هیچی نمیشن. این فقط از جانب خانواده نبود، بلکه از جانب اقوام و حالا دور و آشنا همه بود. و من سال 98 دوباره با همه سختی‌ها و مشکلات و نداشتن کتاب، و چون هر ساله کتاب تغییر میکرد، بعد باید تو کتابای جدید میگرفتی دیگه طبیعتا، و من شرایطونو نداشتم. بعد مجبور بودم قرض بگیرم از دیگران بدون که خانوادم بفهمن. سال 98 دوباره کنکور دادم و اون سال موفق شدم و یک رتبه خوبی آوردم. یادم برگشتم خونه، همه نشسته بودن، کم کم شروع کردم واسه گفتن. گفتم که من کنکور دادم، حالا میترسیدم هم درست بگم. بعد گفتن خب که چی داری دروغ میگی. گفتم نه دارم جدی میگم، این مثلا حالا این رتبه همه، بیاین خودتون نگاه کنید و اینا. بعد دانشگاه حالا رتبه خوبی شدم، بعد دانشگاه خوبیم احتمال داره که قبول بشم و از این حرفا. بعد توجهی نکردن، یعنی نه خوشحال شدن نه ناراحت شدن نه اصلا علاقه نشون دادن، بازم حرف قاطعشون رو زدن که دختر مال دانشگاه رفتن نیست، دختر نباید بره دانشگاه، دانشگاه محیطش خوب نیست. همش همین سه تا جمله تکرار میشد تو مغز من. بعد من با همون دوستام رفتم که انتخاب رشته کردیم و حالا ببینم چه دانشگاهی قبول میشیم و حالا شرایطش چجوریه و از این حرف. اونا که مثلا دیپلمه بودن و راحت میتونستن وارد دانشگاه بشن و شرایط من متفاوت بود. رفتیم این کار رو انجام دادیم، فکر کنم جوابش حدود یه ماه بعد اومد، شهریور بود اگه اشتباه نکنم، که بهمون گفتن که آره قبول شدین و دانشگاه دولتی و حالا میتونین بری. یه برگ سبز اون زمان فکر کنم بود که برای دانشجوهایی بود که مثلا حالا حضور پیدا نمیکنن تو دانشگاه به هر دلیلی، بعد ولش میکنن. گفته بودن که به من گفتن که میتونی از طریق برگ سبزت مثلا شهرهای نزدیکتر هم قبول شی، چون حالا مثلا هرچی نزدیکتر بود برای من بازم بهتر بود، میتونستم حالا حرف بزنم صحبت کنم، ترسش کمتر بود برام، ولی بازم ترس رو داشت. دیگه قبول شدم، اعلام کردم به خانوادم، گفتم که الان مثلا حالا من چی کار کنم. اون موقع پدرم مریض بود یه خورده، بعد از چند وقت که دیگه مثلا اگه من نمیرفتم دیگه نمیتونستم هم کنکورهای سال بعد رو شرکت کنم، در یادم نیست تا چند سال نمیشد کنکور ثبت نام کنم دیگه، ولی خب مثلا تا چند سال عقب میافتادم چون که دولتی بود و اگه دولتی حضور پیدا نمیکردی این شرایط حالا داشت. بعد من خیلی تلاش کردم که صحبت کنم و راضیشون کنم و از این حرفا. به پدرم گفتم که تو رو خدا اجازه بده من برم، من پشیمونت نمی کنم. مامانم کمتران مخالف بود که نه، محیط دانشگاه محیط خوبی نیست و دیگه مادرها رو می شناسید که وقتی که با اقوام مخاله ها و این چیزا بشینن صحبتشون برای و کلن میگن. بعد اقوام خانواده به هم میگفتن که نه نرو، خوب نیست محیط دانشگاه، محیط خوبی نیست، دختر وقتی بره اذیت میشه و اصلا خیلی حرفایی میزدن که برام جالب نبود. تا اینکه بابام گفت که اشکال نداره میتونی بری. اون زمان خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد، و من در شرف جمع کردن حالا وسایلم بودم که برم و اصلا یه دنیای جدیدی رو تجربه کنم، یه حال جدیدی رو، با کوله‌باری از امید همه وسایلام رو مرتب کرده بودم و اینا، تا اینکه خود پدرم مریض شد و اصلا نمیتونستم اون وضعیت رو قبول کنم. دلم به رفتن بود ولی میگن که باهام یاری نمیکرد که برم، دلم میخواست برم ولی اون شرایط خیلی سخت ترش کرده بود که پدرم گوشه بیمارستان بود و اصلا خیلی اوضاع بدی بود. و من به خاطر همین، چون که پدرم مریض بود، نتونستم دیگه، یعنی و نرفتم و اینکه خیلی اصلا اوضاع سختی بود، چون که بعد از یه ماه پدرم هم از دست دادن و این همیشه با خودم میگم مرگ دوتا آرزو پشت سر هم بود برام و کنار اومدم با این خیلی برام سخت بود، هم آرزوی رفتن از این مثلا حالا محیطی که بودم و یه قدمی حالا اون خواسته اون همه تلاشی که کرده بودم، یعنی یه قدمیش بودم ولی نتونستم و یک ضربه خیلی سنگین‌تر و محکم‌تری هم دوباره به هم وارد شد. و چون که اصلا پدرم میگم که اولش مخالف بود، ولی بعدش وقتی نگام میکرد میگفت که دلم نمیاد بهت بگم نه، خودم دارم بیشتر اذیت میشم. و این حرفاش که یادم میومد بیشتر اذیت میشدم. و اون تایم گذشت و من دیگه نتونستم شرکت کنم، نتونستم که حتی از طریق برگ سبز وارد بشم. و چون که دولتی قبول شده بودم دیگه نمیشدم کنکور بدم. و این دفعه برای تا به امروز بسته شد برای من و دیگه کلن همون آرزو رو همونجا چالش کردم و نرسیدم بهش هیچ وقت.
خواهرای بزرگترش هم نتونسته بودن درس بخونن. بعد از خودش یه برادر داره که ترک تحصیل کرده و یه خواهر که همچنان داره درس میخونه.
خواهر بزرگم که تو سن بچگی ازدواج کرده بود 15 سالگی. بعد خواهر بعدیم هم که نه دیگه اونم دانشگاه نرفته بود و من سومیش بودم که حالا از اون دوتا خواهرای دیگه هم خیلی مثلا حالا لجبازتر و اصلا یه جوری دیگه بودم که مثلا حالا اینقدر تونسته بودم از پس خودم بر بیام که دوتا کنکور رو ثبت نام کنم. اونا مثلا جرأت این کار رو نداشتن. پسر بعد من بوده که ترک تحصیل کردن. یه خواهر کوچولو دارم که اون هنوز داره درس میخونه و همیشه خودش میگه تو بهترین حامی زندگی منی، چون که مامانم برای خواهر کوچیکم هم همین روالو داشت پیش میرفت، ولی من نذاشتم دیگه. گفتم که شما همه آرزوها رو، همه حس خوبا رو از من گرفتید، ولی من نمیذارم این بلا رو سر خواهر کوچیکم بیرون بیارید. و اون همچنان داره درس میخونه و امسال اولین کنکورشه. من چون که مثلا حالا بیشتر زمانم و بچگیم و بزرگ شدنم با مادرم گذرونده بودم و پدر از ما دور بودم به خاطر شرایط کاری، بعد جو خونه، جو مثلا خواهر بزرگترام هم چون که تو این حوزه نبودن که حالا درس خوندن چقدر خوبه، یه جو حالا همین دیکتاتوری مانند بود و من ترس زیاد داشتم از مادرم و هنوزم با این سنم بازم اون ترس رو نسبت به مادرم دارم، ولی خب کمتر. یعنی مادرم خیلی مخالف بود، خیلی میترسید از حرف دیگران، میترسید که حرف دیگران براش ثابت بشه، که براش اتفاق بیفته. همیشه میگفتم که مامان قرار نیست اینجوری بشه. یفت از کجا میدونی؟ ممکن اینجوری بشه، تو نمیتونی مثلا با قاطعیت بگی. میگفتم من عاقلم، من میتونم تصمیم بگیرم برای خودم. ولی اون همچنان مثلا این حرفشو میزد و من دیگه توانایی نداشتم که زیاد باهاش مخالفت کنم یا با برخورد محکم تری روبرو می شدم. همیشه نه برنامه ای نداشت، نمی گفت که مثلا الان درس نخونید ولی یه کار دیگه انجام بدید. گفت درس نخونید، چون که من تو محیطی بودم که همه رو می شناختن. تو یک روستای کوچیک بودم و همه این دیدگاهو داشتن. و من یادم سالی که خودم می خواستم کنکور بدم، اون زمان دو نفر فقط تونسته بودن که سال قبل ترش برن دانشگاه و خیلی حرف و حدیث پشت سر اینا زده بودن که مثلا حالا اون نفر رفته دانشگاه چی شده و از این حرفا. میگفت که دختر بیبندوبار میشه و دختر مثلا دختر درست میره دختر بد بر میگرده و دیگه هر کی بره دانشگاه کسی نمیگیرتش و از این صحبت ها. الان دیگه به خاطر اینکه من بزرگ شدم، یعنی بزرگتر از اون سنی که اون زمان بودم، اون زمان 18-19 این چیزا بودم، زیاد جرأت حرف زدن رو نداشتم. ولی الان دیگه نه. و از بعد ما که شروع کردیم توی حالا این روستای کوچیک واسه درس خوندن و کنکور قبول شدیم و اسممون رفت بیرون که حالا مثلا فلانی کنکور قبول شده و از این صحبت ها، دیگه بقیه هم شروع کردن واسه درس خوندن و این انگار که جا افتاد توی این روستا این کوچیکی. و دیگه الان مادرم خیلی راحت میذاره واسه این خواهر آخریم و الان مشکلی نداره. گاهی وقتا بهم میگه که دوست داری ادامه بدی؟ دوست داری درس بخونی؟ یا میگه اگه میخوای برو مثلا فلان کلاس شرکت کن، برو کار کن. و این نمیدونی که مثلا شرایط برای من الان دیگه خیلی تغییر کرده.
مهشید میگه که یه بار رفته سر کلاس آیمت نشسته ولی تجربه خوبی براش نبوده.
یادم یه کلاس ثبت نام کردیم، بعد من ازشون پرسیده بودم از حالا طرفی که باش قرار بود برم، گفتم که میزان تحصیلات چقدر مهمه؟ گفت اصلا مهم نیست میزان تحصیلات. بعد من به هیچ کس نگفته بودم که حالا دیپلم ناقصه هستم، اصلا هر کی ازم میپرسید دیگه میگفتم که حالا دیپلم رو دارم، یعنی یه جوری بود برام که بگم حالا این دیپلم رو هم ندارم. رفتم شیراز، اونم با یه سختی رفتم و به همین راحتی هم نبود که حالا فورم مامانم اوکی بده و از این داستان. بعد رفته بودم شیراز، توی یه کلاس نشسته بودیم، کلاس 50 نفری که فکر کنم کوچکترین عضو اون کلاس خودم بودم. همه مثلا حالا لیسانسه، فوق لیسانسه، بعضیا چندین سال سابقه کار داشتن، ولی من تنها آدمی بودم با یک دیپلم ناقص اومده بودم سر این کلاس نشسته بودم و خیلی هم به ترس داشتم. از وقتی که وارد شدم متوجه شدم که همشون مثلا حالا سنشون از من بزرگتر، از اون لحظه اون ترسه تو وجودم شروع شد. وقتی شروع کردیم واسه حرف زدن، دونه دونه از همون سوال میپرسیدن که اهل کجایید، اسمتون چیه، میزان تحصیلاتتون، سابقه کاریتون، همشو داشتن میگفتن. تا رسید به من، من حتی انقدر استرس داشتم که حتی نمیتونستم اسم خودم درست تلفظ کنم. گفتم که دیپلمم، بعد حتی نگفتم دیپلم ناقص، چون اصلا میگم که گفتنش هم برام سخت بود حتی که بگم آقا مثلا من درس نخوندم. تا اینکه همین که گفتم دیپلم، یهو روبروش نشسته بودم، یهو محکم سرش آورد بالا، حالا خانم که داشت از ما سوال میپرسید، گفت که چی؟ گفتم که دیپلم هستم. حالا بقیهشون همشون فوق لیسانس و حالا لیسانس بودن. گفت که چه جوری اومدی سر این کلاس نشستی با یه تون صدای خیلی حالا بلندی؟ بعد من دستام شروع کرد به لرزیدن، نمیتونستم حالا چی بگم. گفت که چه جوری توی این دوره و توی این جهان و توی این حالا عصر به این جدیدی و فلانی و این حرفا تو یه آدم دیپلمه هستی، چرا درس نخوندی و تو میدونستی که حالا مثلا شرط پذیرش ما دیپلم به بالاست، ما دیپلمه رو قبول نمی کنی. و این رو برخوردش اصلا واسم خیلی سنگین بود که صدای ریزخنده های اطرافیانم داشت می اومد و این اصلا داشت روح منو خراش میداد که چرا اصلا من اومدم. بعد حرفا مامانم یادم میومد، میگفتم که یعنی تو ذهنم پلی میشد که دختر مال تو خونه نشستنه، دختر باید تو خونه بشینه. با خودم میگفتم چرا من اومدم، شاید واقعا حرفی که مامانم میگه درسته، دختر مال تو خونه نشستنه. و چون که میگم که اوضاع رویم خوب نبود اون زمان و خیلی اذیت شدم و نتونستم جواب اون خانومه رو بدم و گفتم که اصلا دستام میلرزی، گفتم الان من باید برم. گفت که چی فکر کردی پس؟ قرار بمونی؟ اصلا از نوع برخورد جا خورده بودم، عذرخواهی کردم، بعد حتی جواب عذرخواهیم هم نداد، با هم دیگه صحبت نکرد و با یه حالت خیلی بد روش رو از من برگردون و منم از اون کلاس اومدم بیرون و همونجا زدم زیر گریه که چرا مثلا حالا باید واسه من چنین چیزی پیش می اومد. و خیلی برام سخت و سنگین بود و همین باعث شد که حالا هر جا هر زمانی که بخوام یه کلاسی رو شرکت کنم فوراً میرم توی توضیحاتش میخونم ببینم که میزان تحصیل ها چقدر تأثیر داره یا اصلا تحصیل براشون مهمه، یا اگه ببینم نزده باشن اصلا دیگه انگیزه نمی کنم که برم حتی شرکت کنم اون کلاس رو یا برم بپرسم، چون که اون تجربه باعث شده بود که من دیگه اصلا سمت پرسیدن این سوالم نرم که میزان تحصیلات مهمه یا بگم که من یه دختر دیپلمه هستم. و همین باعث شده بود که و باعث شده من تو سن 24 سالگی با این ترسا زندگی کنم، با این حس بد و با این حال بگذرونم.
ازش پرسیدم دوستاش چطور شدن؟
یکیشون ازدواج کردن و بله یکیشون هم رفتن دانشگاه و الان هم فکر کنم سال آخریه که دیگه دارن میخونن و ما چند سالی با هم رفیق بودیم با اون که حالا رفته دانشگاه، ما خیلی با هم صمیمی بودیم و از این صحبت ها، ولی خب میگم که وقتی که تو نری دانشگاه، وقتی که سطحت پایین تر از دیگران باشه، حالا یا خودت جدا میشی از اونا یا اونا تو رو کنار میذارن و واسه من هر دو موردش پیش اومده. من ترجیح میدم هم سطح باشیم چون که حضور پیدا کردم توی جمعی که چندین نفر آدم بودن، یعنی دعوت شده بودم به یه مهمونی که حضور پیدا کردم، بعد در مورد دانشگاه داشتن صحبت میکردن، همشون هم دانشجو بودن غیر من اونجا، و یکی از اونا داشت در مورد خود دانشگاه و محیطش با یک حال خیلی خوبی میگفت، بعد من یه نظری دادم، یه صحبت خیلی کوچیک کردم، دیگه به نظرم هر کی که نرفته دانشگاه که خودش دیگه میدونه محیطش چجوریه و حالا چه حالی داره و اینا، بعد با یه حالی برگشت به هم گفت که تو که نرفتی دانشگاه چجوری داری از این چیزا میگی؟ تو که تجربهش نکردی چرا داری صحبت میکنی؟ گفتم که درسته تجربهش نکردم ولی میدونم حالش چی جوریه، حالا دوستای بزرگتر از خودم هم داشتم برام تعریف کردن. بعد همون طرف برگشت بهم گفت که نه تو نمیتونی این حسو بفهمی چون که تو دانشگاه نرفتی. همیشه با خودم میگفتم چی جوری شد که میزان حضور یک نفر توی یه جمعی شده همون مدرک و میزان تحصیلات و یعنی اینقدر سخت شده ارتباط برقرار کردن با آدما، چون که من هر جا میرفتم نمیدونم چی جوری بود، یهو بحث مثلا حالا تحصیلات بود، بعد همه کاسه کوزه سر من خورد میشد و باز من میشدم آدمی که میرفتم تو خودم، تو لاک خودم و بد و بیرا به خودم میگفتم که چرا من اصلا اومدم تو این جمع، همش خجالت و ترس و اینکه دیگه نرم، و همیشه دو دل بودم وقتی که دعوتم میکردن دوستان، میگفتم که کیا هستین، با کیا میخواین برین، و بیشتر وقتا نمیرفتم و همین باعث شده که من تو سن 24 سالگی فقط یه دونه رفیق داشته باشم. اینم مال همون زمانی بود که با هم کنکور میخوندیم و اون ازدواج کرد و سطح سوادمون در یه سطح باقی موند.
مهشید میگه که یه انگیزه جدیش برای ادامه تحصیل این بود که از اون محیط، از محیط زندگیش بتونه بیاد بیرون.
همیشه و تا به الان دوست دارم از این محیط فرار کنم و نتونستم، شرایطش رو پیدا نکردم، چون که آدمایی که اطراف منن آدمای خوبی نیستن، نمیگم خانواده، چون که گفتم من توی یه روستا زندگی میکنم که همه آدما همدیگر رو میشناسن و به راحتی تو رو قضاوت میکنن، حالا با هر تیپ و استایل و قیافه و هر چیزی که باشی مورد قضاوت قرار میگیری و خیلی راحت مثلا اون زمان میگفتن که دختر فلانی که رفت دانشگاه مثلا اینجور شد، اصلا شاید اون اتفاق نیفتاده بود و من مطمئنم نیفتاده بود، همیشه بدم میومد، میگفتم مگه شما باهاشید، مگه شما رفتید تو محیط دانشگاهش، مگه شما اونو دیدید که داره اینقدر راحت صحبت میکنید، ولی همیشه این صحبت ها بود و واقعا اذیت می شدم. بعد ما چند نفر دیگه کنکور دادن و اون حرفا همچنان برای اونا بود که می گفتن که اینجوره و اصلا دختره رفته دانشگاه، حالا نگاه کن چی میشه، یعنی اینجور حالتی اصلا خیلی حس بدی بهت میدن و کلا ناامیدت میکنن نسبت به اینکه چجوری یه آدم اگر وجدان داشته باشه این حرفا رو میتونه بزنه. حالا من همه صحبت ها رو نمیتونم اینجا مطرح کنم و ولی حرفاشون خیلی سنگین و خیلی بده و این باعث میشه آدم ها به نظر من 99% اینا خودشون هم نمیتونن خودشون رو تحمل کنن و همشون دنبال یه فرصت هم که برن، ولی اون فرصت نیست. پسرا راحت میتونن برن دانشگاه، راحت میتونن برن مسافرت، میتونن کنار هم باشن بعد، ولی واسه دختران اینجوری نیست. قبلا حتی ما اجازه نداشتیم که حالا میگم که اینقدر محدودیت هست اینجا رانندگی کنیم، یعنی ممکن بود یه چیزی به همون بگم، ولی پسرها همیشه آزادتر از ما دخترها بودن و دخترها که میرفتن دانشگاه حرف پشتشون میزدن، ولی واسه پسرها اینجور اتفاقایی پیش نمیومد و اتفاقا خیلی هم بهشون افتخار میکردن. یک اینجوری بگم، یه روستایی هستیم که چی جوری میگن پسرها رو بیشتر تحویل میگیرن، با پسرها بیشتر حال میکنن.
سیمین 46 ساله است و 2 پسر داره.
واقعیت ما برای یکی از روستاهای استان مرکزی هستیم. بعد مثلا خب فاصله کمی تا قم داره. الان از نظر که استان شده یا کردن جزء استان قم، اما خب ما تا تفرش مثلا دبیرامون همه از تفرش می اومدن. تقریبا 35 دقیقه 40 دقیقه تا تفرش فاصله مونه با ماشین. بعد سالون تقریبا خب بزرگ بود، جمعیت هم زیاد داشت، اما خب ما اصلیتمون یزدیه، یعنی پدر بزرگمون و مادر بزرگمون یزد اومدن مهاجرت کردن. بعد خب یزدی یه تعصبای خاصی دارن، خیلی دختر نیستن، مثلا میگن دختر درس نخوند و اینا، نه اینکه مثلا کلا خب همه درس نمیخوندن، پسرها درس میخوندن. خب من برادرم خودش دندون پزشک، کلا مثلا روستامون خیلی پزشک داره، پروفسور داره، مثلا حالا مهندس که دیگه هیچی اصلا بیشمار داره. الان دیگه خب دخترها درس میخونن. اون موقع بابام یه تعصب خاصی داشت دیگه. من پنجمو که خوندم، من متولد 56م، پنجمو که خوندم ابتدایی داشت، بعد راهنمایی تو خود روستامون نبود، بعد مثلا یه 10 دقیقه یه رو با ماشین میرفتی. بعد از همون فکر میکنم 2 سال وقفه اومد راهنمایی. اتفاقا یکی از دبیرامونم که خب میشناختمون اونجا چند سال بود، خیلی اومد به خانوادم گفت، اما قبول نکردن. یعنی فکر کنم 99 تا، یعنی همه دخترها رفتن دیگه، اما نمیدونم بابام و مامانم سر لج افتادن چی شد که نه دختر درس نمیخوند و اینا. خب بعد من فرش میبافتم و گفتن نه مثلا باید این بافته بشه، اونو بابا من اینو میبافم، اما خب مثلا درس من بخونم. یعنی خیلی قصه میخوردم، مثلا صبح میرفتم میدم مثلا همسایه ها دختر مثلا دارم میرن میدن، همیشه مثلا گریه میکردم، اما نتونستم راضیشون کنم. بعد نمیدونم چرا یه جور مثلا شرایطم دست به دست هم داده بود که مثلا خواهرام خب بزرگتر بودن، من بچه آخر بودن، حتی برادرم که اون موقع دانشجو دندون پزشکی بود، هیچ کس نگفت که مثلا بذار خب این بره درسشو بخونه. مثلا نمیدونم یه چیز خاصی شد. بعد از چند سال بکنم، من دیگه سال 73 سال نه 72 72 تقریبا آبان بود دیگه، من خیلی ناراحتی میکردم. قشنگ یادم یه روز دختری که از دختر خاله هم اومده بود خونمون، بعد به مامانم گفتش خب چرا نذاشتی درس بخونه؟ گفت نه نشده و فلان و اینا. بعد نمیدونم یه چی شد دیگه، مامانم خودش انگار پشیمون شد، گفتش که برو سراغ مثلا دبیرتون، تو رفت آمد داشتیم، بگو مثلا من میتونم بیام مدرسه. تصور کن اون موقع مثلا من 17 سالم بود، 16-17 سالم بود. بعد رفتم، گفتش که باشه بیا. از نیمه آبان مثلا من رفتم نشستم با کلاس اول راهنمایی، موقع حالا هفتم و اینو نبودن، با کلاس اول راهنمایی نشستم. بعد دیگه خب خیلی دوست داشتم، خوندم. بعد این دبیرمون خیلی من دوست داشت، گفتش که من کمکت میکنم، تو استعدادت بیشتر از اینه، کمکت میکنم درس رو تابستون دومو بخون. بعد دیگه من نشستم سر کلاس دیگه همش. خب چند ماه من بیشتر نشستم، بخوردم خب سخت بود، من بزرگ بودم، بچه ها کوچیک بودم، بخورد ارتباط گرفتن با هاشون خیلی سخت بودم، خب خوشحال بودم دیگه، میرفتم مدرسه رو. بعد حتی سر کلاس مثلا سوم من می نشستم، می گفتم مثلا اینا رو گوش کن، سال دیگه اگه نتونی مدرسه بیای میتونی اینا رو مثلا پیش خودت تحلیل کنی، مثلا سر ریاضی، زبانش. هیچی اون سال گذشت، حتی من سال اولم با اینا رسوندم خودم، امتحان دادم سال اول رو امتحان دادم، دومم خودم نشستم خوندم تا بسون، برنامه ریزی کردم و همچنان اون فرشرم می بافتیمش. دومم خوندم، سوم دیگه اون سال نمیدونم چی شد که دبیر نبود، که مثلا اون سال سوم تشکیل نشد، بردن تو همون شهری که نزدیک بود. بعد دوره سومم خودم نشستم خوندم، سومم خودم خوندم، تقریبا اردیبهشتش بود که نامزد کردم.
سیمین همونطور که گفت کلاس نهم که بود براش خواستگار اومد و نتونست درسشو تموم کنه به خاطر ازدواج.
آره ازدواج که کردم خب نمیشد، خب شبانه که اونجا نبود، من 3 سال عقد بودم، یه شرایطی جور شد که مجبور شدم 3 سال عقد بمونم. بعدش هم که ازدواج کردم این تفکر قدیم دیگه، نه حالا یه بچه بیار بعدا نخواسته نیار دیگه. یاسین که دنیا آمد، یعنی یاسین من 4 ماه باردار بودم اومدم کرج دیگه، یاسین دنیا آمد، چون خب کسی نزدیکمون نبود دیگه، یه خواهر برادرم اینجا بودم که خودشون بچه داشتن، نمیتونستن مثلا کمک بدن و اینا، چون خیلی وابسته بود به خودم. شوهر منم خیلی بچه دوست، به بچه حساس، تقریبا شاید 2 سالش بود. برادرم الان خب فوتم کردن 10 سالی بعد، میمد خونه ما، سرباز بود خونه ما بود. بعد گفت من زیستشو مثلا شیمیشو اینا رو یاد میدم، بیا دبیرستان رو مثلا شروع کنی، ریاضیشو فیزیکشو اینا. یکی از خواهرزادام دانشجو بود تهران، اونم زیاد خونه ما میمد، گفت من یادت میدم. منتها خب یاسین خورده بهونه میگرفت دیگه، هر چی من برمیداشتم میخواست گریه میکرد، شوهرم گفت این خیلی گریه میکنه، اصلا ارزش نداره دیگه، شاید یه خوردم خودم تنبلی کردم. اما خب نه، خب شرایطم جور نشد دیگه، دیگه تا این درس نخوندنه خیلی بر من سنگین تموم شد. اما یه مقدار یه جور اعتماد به نفسم و از اون موقع بر از دست دادم، چون من اون مثلا 5 سالی که ابتدایی میرفتم همیشه شاگرد اول بودم، همیشه مثلا اون موقع زمان دهی فجر که میشد، مثلا دفترچه کنکور مسابقات ولفجر میگرفتم، حالا اگه تو خانواده داشته باشین برای اون زمان دهی 60، بعد من همیشه رتبه 1 منطقه بودم، مثلا خیلی تو ذهنم برنامه ریزی داشتم، مثلا دیدم چقدر خانواده ها کمتر هستن، حتی مثلا کارگر پدرم بودن اینا درس میخوندن، دخترها خیلی گریه میکردن، نمیدونم نذاشتن دیگه. و الان دیگه حالا شرایط دیگه تغییر کرده دیگه، حالا همه درس میخونن، بچه ها همه مثلا بچه های خواهرم خب همه سر کار هستن، تحصیل کرده هستن. ما 6 تا خواهر هستیم، خب 3 تا خواهر اولیم که اصلا مثلا مدرسه و اینا هم نبوده یا دورتر بوده، مثلا از خواهر اولیم اون زمان مثلا مکتب بوده، ما فاصله سنیمون خیلی زیاده، مثلا خواهرم 72 سالشه، مثلا مامانم خب از سنی که مثلا 16-17 سالش بوده خواهرم دنیا اومده، بعد من که مثلا دیگه آخرین بچه بودم، شاید مثلا سن من بوده 44-45 سالش بوده بچه دنیا اومده. بعد اما این ستای بعدی هم خب اونا هم نذاشتن دیگه، مخصوصا خواهر چهارمیم که استعدادش فوق العاده بوده، اونا مثلا خب خیلی ناراحتن. اما خب دیگه اون موقع خودشون هم زیاد اصرار نکرد، اونم خیلی زود ازدواج کردن نسبت به من، اما من خیلی یعنی کلن گریه میکردم، اما نذاشتن دیگه، نشد. من کلن مامانم خیلی حساس بود، نظر این که مثلا دختردار هستم، مثلا کسی حرف نزنه، مثلا اتفاقی نیفته، کلن زیاد با کسی مثلا تو خونه بریم و اینا رابطه نشتیم. خب بیرون میدیم مثلا احوال پرسی و اینا میکردیم. من فقط همین خواهر همسرم که 2 سالم بزرگتر از خودم بود، اما خب خیلی با هم دوست بودیم و اینا رفیق بودیم، اون هنوز مدرسه با اینا میرفت، اون هم 2 سال دیرتر رفت چون بزرگتر بود از ما، مدرسه دیرتر اومد. آره نه با اون میرفتم میمدم دیگه، اما خب نه اونجور که تو جمعشون باشم دیگه، خب حرفی نهشتم برای گفتم. اونا میرفتن خب میخواستن با هم مثلا کارهای گروهیشون رو انجام بدن، نه مثلا بعدش هم که دبیرستانشون هم همون شهری که نزدیک بود میگم 10 دقیقه اروپه، اون موقع دیگه قشنگ سرویس گذاشتن.
سیمین میگه که به آدمایی که نمیدونن نمیگه که نتونسته مدرسه رو تموم کنه، میگه دیپلم داره.
من هر کس که مثلا دوستامون الان تو کرج هستن مثلا درس خوندن، دیپلمو که همیشه میگم، چون اصلا من تو بر بچه هم که برایشون فرم مدرسه و اینا پر میکنم، می نویسم مثلا تحصیلات، می نویسم دیپلم که مثلا یه جا مثلا خونده شد، مثلا گفته شد، خب بچه ناراحت نباشه. مثلا مثلا برای یاسین جلسات ابتدایی شد که مثلا میرفتیم، یا انجمن اولیا مربیان بود مثلا نماینده تعیین میکردن و اینا، میدم همه اکثرا مثلا میگه مهندس دارم، من فوق لیسانس مثلا چی، اینجوری خیلی اعصابم به هم میریخت. مثلا دوستای صمیمی که دارم اگه بهشون بگم اصلا من سوادم ندارم، مشکلی نیست براشون، مثلا با هم ارتباط گرفتن، اون شخصیت رو دوست دارن. اما خب خیلی ها هستن که حتی من یادم یاسین کوچیک بود، ما یه آپارتمان روبرومون خیلی ارتباط گرفته بودیم، میمدن میرفتن و اینا، بچه کوچیک داشت و اینا، خب خیلی کمک هم دیگه بودیم. بعد سریعت خیلی جزئی مثلا اختلافمون شد، بعد گفتش که آره انقدر قیافه میگیری حالا از روستا بیشتر نیمدی که. من دیگه این موضوع رو موقع اون برادرم میگم فوت کرد، گفت اصلا لزومی نداره ما بگیم مال کجا هستیم، الان کل تهران رو بگردی شاید 80% خب بالاخره همه از یه ریشهشون میخوره به روستا دیگه، همه مسئول و همه تحصیل کرده ها، همه که مال خود تهران نیستن که. دیگه باور میکنید مثلا ما اون موقع حالا فرش اینو میبافتیم، من از اون موقع خواهرام مثلا خونه همسرشون هم که رفتن خیلی فرش اینو بافتن، کلا شاید زندگی همسرشون هم مثلا برای اینا باشه. اما من دیگه انقدر از این بعدم اومد فوبیا پیدا کردم، نخ تو خونه هاشون هم داشتم، هیچ وقت نمیرفتم دیگه طرفش. بعضی میگفتم مثلا کمک به مثلا به همسرت به خودت مثلا ببافی بالاخره پولش اینا هست. یاسین خورده حساسیت هم داشت، میگم یاسین حساسیت داریم، اصلا نمیتونم فرش ببافم. زمان میگذره دیگه، زمانش مثلا یاسین کوچیک بود خیلی بیشتر اذیت میشدم، مثلا ابتدایی بود میدم همین مثلا درس مونده هستن، اما یه زمانی که میگذره یه خورده مشغول میشه، یه خورده یه سری چیزا دیگه اهمیتش کم میشه. الان مثلا تو این زمان بیشتر نظر این که مثلا نتونستم یه شغل داشته باشم، مثلا بتونیم زندگیمون رو بهتر بگذرونیم، میخوان خواستهای بچه‌ها هست برآورده کرد و اینا، بیشتر اذیتم میکنه. سعی میکنم دیگه بهش فکر نکنم، اگه فکر کنم خیلی به هم میریزم. فقط من تنها شانسی که آوردم که حالا خب خدا رو شکر بفهم جایگزین همه اینا بشه، که همسرم خیلی خوبه. آره فرق تنها ایرادش اینه که زیاد من همراهی نکرد که درسمو بخونم، خیلی به بچه حساس بود. شاید مثلا یاسین دوبار گریه میکرد تمام میشه، بعد این یاسین ما یه پسر توپولی سفید خوشگل، بعد فوق‌العاده بامزه، این گریه که میکرد چشماش هم بزرگ بود، اینجوری عشق اینجوری کارتونانشون میده اینجوری میمد، گله گله میمد، یعنی هر کس میدید میگم این چه مهان ظالمی داره، خب بشین تو خونه دیگه درس میخوای چیکار کنی، بشین بچه‌ت نگهدار.
به سیمین گفتم که اگه خودش کسی رو ببینه که ترک تحصیل کرده چه قضاوتی میکنه؟
خب هر کس یه شرایطی داره دیگه. یکی مثلا ازدواج میکنه، ترک تحصیل میکنه دیگه، میدونی قضاوت نمیشه کرد. اون موقعیت هیچ کس قرار نداره. من خیلی اتفاقا تو زندگیم افتاده یه مام شما تو موقعیت قرار ندارید. من بقیه هم که تو خونه هم صحبت میکنن، خب حالا خواهرام بزرگترن یه سری، خب حالا قدیمی ترن یه وقت در مورد کسی صحبت میکنن، میگم قضاوت نکنید. مثلا اون شرایطو نداشته. شاید مثلا برادر من به خود من بعد از این گفت نه تو خودت هم تنبلی کردی، نخواستی، اگه میخواستی میشد. میگم بعد از اون شرایطم مثلا اونجوری برام پیش نیومد. خب میخوای بری بالاخره یه هزینه ای داره، حقوق مثلا آموز پرورش بود، کسی نبود کمک کنه، کسی نبود بچه‌مو نگه داره، همون روحیه دادن یه کمک کوچیک بغل بود. مثلا همسرم خودش اگه یه ذره شاد حمایت کرده بود دیگه، یه فیلم حالا میگه دوست داشتم بخونی، اما خب یاسین گریه میکرد دیگه. یه زمانی گذشت دیگه، همطور شرایط روز به روز پیش میاد دیگه، سال به سال نیست که آدم کلی ببینه بگه برنامه ریزی میکنم این کار رو انجام میدم. من یکم مشکلاتم این بود که دور بودم، کسی نبود مثلا نظرم که حالا بچه کمکم نگه داره یه ذره کمک کنه از اینا. یکم که شرایط اقتصادی هم بود دیگه، حمایت نباشه میگن هر جور شده میخوندی. نه این کسی هم که میگه من خوندم یه جاشو نمیگه، بالاخره یه جاشو پنهون میکنه. این اتفاق نمیفته، حمایت نداشته باشی نمیشه، مگر مثلا اون شاید اون آگاهی که الان شاید مثلا همسرم داره، خیلی جایی مثلا جایی میخوام بدم، یه کاری میخوام بکنم، حمایتم میکنه. این حمایت اون موقع بود، خیلی راحت من درسم خونده بودم، خیلی راحت. اما خب اون موقع اون اتفاق نیفتاد، خودشم با پشیمون هست. من دیگه سر به سرش نمیذارم، یعنی دیگه ارزشی هم ندارد اون آرامشه که دیگه تو زندگیم هست، نمیذارم از بین بره.
آرام که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره، 53 سال است. 9 ساله که بوده خانوادش تصمیم میگیرن که ازدواج کنه. 12 سالگی اولین بچهش رو به دنیا میاره و بعد هم 5 تای دیگه.
اگه بخوام بگم در مورد این که اون موقع چه احساسی داشتم، شاید اصلا برای این احساسم اسمی نباشه، یعنی نمیدونم، شاید هم روانشناسا چیزی بهش بگن. این بود که من فکر میکردم مثل بچه‌ها که دارن بازی میکنن، وسط بازی مثلا مامانشون صداشون میکنه و فکر نمیکنن این آخرین باریه که دارن بازی میکنن و دوباره برمیگردن به بازی. من فکر میکردم ازدواجم همچین چیزیه دیگه، مثلا الان ازدواج میکنم ولی بعد میتونم ادامه تحصیل بدم. اینقدر جدی برام نبود دیگه، واقعا تو اون سن نمیتونستم اینو قبول کنم که این یه چیزی هست که تصمیمی که شاید برای تا آخر عمرم باشه. خب کلاس سوم ابتدایی که من بودم، خواستگار برام اومد، همین همسرم که الان هست. بعد سوم ابتدایی که بودم، بعد مقایسه با سال 57 که انقلابم شد، وقتی که انقلاب میخواست بشه مدرسه ها تعطیل شد و بعد از اینکه مدرسه ها دوباره باز شد من رفتم مدرسه. خب همه چیز دیگه به خاطر انقلاب شده بود و یه سری شرایط روحیات همه مردم تغییر کرده بود. ما یه معلم داشتیم که به نام خانم امین، که اگه زنده هست انشالله سالم باشه و عاقبت به خیر، اگه از دنیا رفته روحشون شاد باشه. یه کتاب خوندن، یعنی اون موقع من از اون کتاب اون برداشت نکردم که مثلا منظور چیه، ولی اون به نظر من تو زندگی من خیلی تاثیر داشت. کتاب ماهیسیار کوچولو، نویسندش هم صمد بهرنگ بود. بعد اون خیلی به نظر من تاثیر داشت تو زندگی من، به خاطری که خیلی علاقه من به کتاب خوندن پیدا کردم و برای من یه شکل دیگه پیدا کرد. مثلا همین یه کتاب به نظر من تاثیرش تا الان تو زندگی من و بچه هم شاید تاثیرش هنوز هست. و وقتی که این کتاب رو خوند، من خیلی علاقه من شدم به کتاب و درس و شکل زندگی برام تغییر که با وجود که هم سنم کم بود. و اینجوری بود که وقتی من میخواستم مثلا از یکی حالا شاید بگم باج بگیرم، مثلا من بچه آخر خانواده بودم و مثلا خواهرام بچه کوچیک داشتن، میخواستم بچه‌شون که مثلا من نگهداری کنم یا کاری داشتن چیزی، میگفتم به شرطی که مثلا برای من یک کتاب بخرید. چون که کلاس پنجم که رفتم چهارم خوندم در حال که نامزد داشتم و شرط خواستگاری هم این بود که بذارن من بزرگ بشم، چون کوچک هستم، حالا شرط گذاشتن که بزرگ بشم دو سال صبر کنه نامزدم. و دو سال صبر که کلاس پنجم ابتدایی بودم که ازدواج کردم و همطور که گفتم فکر نمی‌کردم که مثلا این روزی که رفتم مدرسه و از فرداش نمیرم مدرسه این آخرین روزیه که دارم میرم مدرسه. و همیشه شاید بگم تا چندین سال فکر می‌کردم که خب برمیگردم مدرسه درسمو می‌خونم. کلاس پنجمم که ازدواج کردم معلمم به عنوان مهمان دعوت کردم، بعد از عروسیمون اومدن خونمون و گفتن که میتونی بیای مدرسه، مثلا حالا استان نکنی یا مشخص نباشه میتونی بیای. ولی خب دیگه من هنوز اینقدر چیز نداشتم که بتونم بگم این فرصته و از این فرصت استفاده کنم و فکر میکردم الان روند زندگیم یه که ازدواج کردم یه زن خانه دار باشم. برای که دیگه در حال زمان گذشت و من بچه به دنیا آوردم و خب خداشو 6 تا بچه خوب دارم و اینکه تا همیشه ولی این تو دلم مونده بود، چون که فکر میکردم که حیف شده که درس نخونده و خودم و یه خلایی احساس میکردم و فکر میکردم که حالا اگر با یه خانم موفقی یه جایی میدیدم و خودم اگه با اون مقایسه میکردم فکر میکردم خاله به خاطر اینه که درس خونده. و حالا اینکه جدا اینکه شاید توانمندی های آدم ها با هم فرق داره اینا رو در نظر نمیگرفتم و فقط همین حس خاله و کمبود خودم بیشتر در نظر میگرفتم. وقتی یه جایی میخواستم یه فرمی رو پر کنم، مثلا برای مدرسه بچه ها مثلا میخواستم یه فرمی پر کنم که مثلا میزان تحصیلات رو میخواستم بنویسم، خیلی اونجا حسم بد میشد و اصلا دوست نداشتم بنویسم که بی‌سوادم. و جای دیگه هم که قبلا گفتم که میدیدم یه خانمی مثلا موفقه، فکر میکردم که حالا به خاطر سوادی که داره هست اونجا هم خیلی هستم، یعنی اون حس خله و کمبود خودم رو بیشتر احساس میکردم. خب فکر میکردم که یه روزی با بچه هم که دیگه رفتن بزرگ شدن رفتن مدرسه، من فکر میکردم که دیگه بعد مدرسه اینجور شد که دیگه مثلا قبلا میرفتیم اول راهنمایی، پنجم که تموم شد میرفتیم اول راهنمایی، ولی شد که ششم دیگه مثلا اول راهنمایی برداشته شد میگفتن ششم. فکر میکردم حالا یه روزی برم پنجم هم امتحانم رو بدم و بیام کلاس ششم. هر کدوم بچه ها میرفتن ششم، مثلا اول راهنمایی قبلا اینجوری بود، میگفتم حالا دفعه دیگه فلانش که رفت من باهاش همزمان درس میکنم. و اینقدر مثلا با 6 تا بچه مشغله کاری داشتم که نمیدونستم هی داره زمان میگذره و من دارم این فرصت رو از دست میدم. فکر میکردم همینجور فرصت همیشه هست. تا اینکه دیگه خدا شد بچه هم بزرگ شدن و یه خورده مشغله کاری من ازدواج کردم و مشغله کاریم کمتر شد و با کسی دوست شدم که اونم تاثیر زیادی تو زندگیم داشت. و وقتی ما نشستیم صادقانه در مورد زندگیمون صحبت میکردیم، این حسرتی که تو دل من بود و مثلا گفتم که من درس نخونم و همیشه فکر میکنم که زمان هست ولی الان اینا زمان گذشته، گفت نه زمان نگذشته و شما میتونی ادامه شروع کنی از هر زمانی که هر موقع بخوای، آدم برای یادگیری زمان هست. حالا با وجود که قبلا خودم بهش فکر میکردم ولی انگار یه تلنگری لازم بود، وقتی که اینجوری گفت من رفتم پروندهمو گرفتم و معدله. بعدم فکر میکردم بزرگ که شده بودم فکر میکنم که تو کودکی بچه زرنگ و درس خونی بودم، شایدم نبودم و این تخیلات منه. بعد که کارنامه‌مو گرفتم دیدم نه، با معدل کلاس پنجم که تموم نکردم معدل چهارمم 19.45 صدام فکر میکنم شده بود. بعد اومدم دیگه رفتم آموزش پرورش، گفت که نیازی نیست پنجم امتحان بدی و شما میری ششم امتحان میدی و بعدش میتونی بری ثبت نام کنی. خب تو خونه خوندم، با وجود که حالا بعضی چیزا شده دیگه انگار که هم زمان گذشته بود هم به خاطر که اونگو پنجم و بینش حذف شده بود، مثلا درس ریاضی رو خیلی خوب هیچ موقع نتونستم یاد بگیرم چون که بینش حذف شده بود و چیزای پایه من یاد نگرفته بودم. بعدش هم که دیگه ادامه دادم و خدا شکر دیپلممو گرفتم. بله، من اول که پدرم وقتی من یک سال این دو ساله بودم از دنیا رفته و اصلا هیچ خاطری چیزی ازش ندارم، ولی خب مادرم شدیداً اعتقاد داره که دختر باید زود ازدواج کنه، هنوزم هر دختری ببینه و و اگه پسری بشناسه فکر میکنه که ببینه اینا به درد هم میخورن یا نه. ولی خب بازم من هنوز خوششانس‌تر بودم نسبت به خواهرام که فرزند آخر بودم و همین یکی دو کلاس درس و همین که مثلا الان تغییری تو زندگی من شاید داشته به خاطر که فرزند آخر بودم و یه خورده شاید شکل زندگی ها عوض شده بود و ما از تو روستا کلاس اول ابتدایی که بودم تو روستا اومدیم تو شهر زندگی میکردیم و که برادر بزرگتر از من که حدود مثلا شاید 3-4 سال از من بزرگتره بیشتر وقتی که اومدیم تو شهر اعتقاد داشتن که اون درس بخونه و اینقدر که برای اون تلاش میکردن فکر میکردن که یعنی مهمه، حالا تلاش که فکر میکردن مهمه که اون درس بخونه، برای من فکر میکنم همچی چیزی نبود. همین که رفتم و کلاس دوم سوم خوندم شاید تاثیر اون بود که میخواستن اونو ببرن من رفتم یا یه همچین چیزی. ولی خب بقیه خواهر بردم، برادر بزرگم هم تا پنجم درس خونه ولی بقیه خواهرام اصلا درس نخوندن و خیلی زود ازدواج کردن. بله بله، خواهرم که میگه که کاش که میتونستم مثلا حتی برای آدرس یه تابلوی تو خیابون رو بخونم، مثلا آدرس میگیرم میگم خیابون فلانجا بتونم اون تابلو رو بخونم، یا مثلا خواهر بزرگم که مقیده دوست داره مثلا قرآن بخونه. بله دیگه این یه چیزی که هست که کمبودش احساس میشه. نه اوایلش اصلا حسرت نمیخوردم چون فکر نمیکردم یه چیزی رو از دست دادم و فکر میکردم زمان هست. شاید بگم تا 40 سالگی هم انقدر درگیر بعدش بچه ها اینا شدم که شاید هر از گاهی بهش فکر میکردم و یه حس خلأ داشتم و این که دارم زمانو از دست میدم برام خیلی معنی نداشته. این که وقتی 40 سالم شد یه دفعه گیر انگار که احساس کردم چقدر زمان از دست رفته و من نمیتونم شاید مثلا چیزایی که دوست داشتم و چون قبلا فکر میکردم که باید درس بخونم شاغل باشم و همیشه فکر میکردم مثلا این که یه زن خونه دار هستم این شکلی نپذیرفته بودم که من الان یه زن خونه دار هستم و فقط همین خونه داری برای من بسه. دوست داشتم یه آدم موفقی باشم، یه شکل دیگه ای باشم. فکر میکردم که الان که یه بار دنیا اومدم باید تاثیرگذار باشم و اصلا فکر نمیکردم الان که من اینو دوست دارم و بهش فکر میکنم خب باید یه کاری هم انجام بدم، در قبال این خواستم باید یه کاری انجام بدم. شاید هم اینقدر که دغدغه زندگی و مسائل زندگی هست که گذرا آدم از فکرش رد میشه دیگه، یعنی به ذهنش میرسه ولی ازش رد میشه.
آرام میگه همسرش هم مجبور شده تو بچگی ترک تحصیل کنه و اون هم حسرتش رو داره، ولی وقتی که آرام تصمیم گرفته ادامه بده درسش رو حمایت خاصی ازش نکرده، گرچه آرام هم دنبال حمایت گرفتن نبوده.
الان فکر میکنم که زندگی خودش انقدر آدم درس میده دیگه، تجربه هایی که تو زندگی آدم به دست میاره خودش یه درس های بزرگی هست که شاید تو درس خوندن به دست نمیاد. ولی خب من درس رو اون موقع انقدر به خاطر این دوست داشتم که دوست داشتم شاغل باشم و احساس خلأ و کمبودش رو بیشتر به خاطر این، شاید فکر نمیکردم که الان چیزایی رو نمیدونم چون درس نخوندم چیزایی رو نمیدونم. ولی گاهی پیش میومد که نمیدونستم مثلا یه کلمه ای نمیدونستم یا اعتماد به نفس خیلی چیزا رو نداشتم، در حالی که فکر میکنم درسی که خوندم خیلی به هم اضافه نکرده. ولی خب تجربه زندگی بیشتر به دردم خورده دیگه.
علی اصغر 70 ساله است و توی یکی از روستاهای استان مرکزی زندگی میکنه. کشاورزه. پدرش هم کشاورز بوده و بیشتر دوست داشته که علی اصغر به جای مدرسه تو کشاورزی کمکش کنه، در حالی که برادر کوچیکترش ادامه داده و دانشگاه هم رفته.
42 سال آمد. حالا جلوترم که چی نبود دیگه؟ مدرسه نبود، معلم نبود، سیل آمد خونه های خاک خراب کرد. بعد تقریبا یه 2 ماهی رفته بودیم مدرسه که دیگه همه خراب شد و مدرسه هم تعطیل شد و مدتی ما یه 5-6 ماهی مکتب رفتیم. بعد مکتب هم دیگه تعطیل شد و به هر حال 2-3 سالی هیچی نبود. حالا یه گاهی صرف کار که نبود میرفتیم مکتب. بعد دوباره که شروع شد سپاه دانش آمد اینجا، من رفتم کلاس دوم. به هر حال تا 6 ابتدایی که خوندیم اینجا دیگه بالاتر نبود دیگه. دانش بزرگم رفته بود سربازی و
عراش بودم، کوچیکن چه خورده مثلا از نظر جسمانی ضعیفتر بود، اونم دفت عراش دست کنده، ما دیگه سرمون من بیکلا همینطور دیگه موندیم اینجا. کمایی که پدره و بالاخره جایی جایی میرفتن میخورده میخورده، اما دیگه بیخیال شدیم دیگه. پدرم خب چی بود دیگه، من شاید نمیدونم بدونید یا ندونید، اون موقع تو ده خیلی درآمدم کم بود دیگه، ارباب رئیسی بود و برحال ارباب مسلط بود و یه درآمد کمی بود، کم نداشت. اما پدرم اینا تقریبا میگفتن بچه ها که برن درس بخونن بیدین میشن و از این حرفا، شاید دلش میخواست که مثلا برم، اما آره دیگه یه خود امکانات نبود و پول نبود و اینا. معلمم بهم گفت که درست خوبه برو، اگر باباتم نمیدونه اون سال اول من کمکت میکنم برو درست بخون. نمیدونم یاد خودم اونم شاید بزرگ شده بودن تقریبا مثلا 18 ساله بودن، چون اون سیل آمد و خرابی و اینا درست ما نقل افتاد. اما چون چه من خوب بود، درشم خوب بود، حوشم خوب بود، اون خیلی دلش مخواست من برم درس بخونم. اتفاقا بعد چند سال یه روز تهران دیدمش، اولین چیزی که ازم پرسید گفت که درس خوندی؟ گفتم نه. حالا همین داشت کوچیکم هم که دانش بره داشت بزرگه رفته بود اونجا، این وقت خونه اون درس میخوند. اما خب اینجا مثلا کشاورزی باید یکی کمکش میکرد دیگه، پولی هم نبود که مثلا کارگری بگیره کسی دیگه کمک بگیره. چرا اون همیشه وقتی نشسته بودیم صحبت میکردم دیگه، اما بیشتر حالا شاید نمیدونم شما احتمالا بهتر از من خبر دارید دیگه، بیشتر اون موقع میگفتن بچه ها که برن درس بخونن و برن دانشگاه بیدین میشن، نخونن بهتره. آره تو خانواده ها بیشتر اینجوری بود. نه پدرم هیچ سواد نداشتن، مادرم هم نداشت، چون اون موقع اصلا هیچی نبود. البته مادرم یه کمی همین مکتب به صلاح حالا چون یه خورده تقریبا هنوز وضع ما بهتر از بقیه بود، جایی مادرم ارباب اینجا بود، یه خورده اوضاع بهتر بود، اما خب خیلی چیزایی میدونست که ما الان نمیدونیم. هرچی اونجا هم دور بر میخواستن یه کارایی کنن میامدن از مادرم میپرسیدن، نمیدونم امروز ساعت خوبه که ما این کار کنیم، فردا چجوره، اینجوری میگفت و اینا. خیلی همیشه اطلاعاتش خوب بود و همه ما خیلی دقیق میدونست چامانه مثلا تولدمونه، کارایی که کرده بودن، خیلی توی کار از ما میگم خوشیارتر بود و باهوشتر بود، منتها درست نرونده بودن. نه
علی اصغر میگه که این تفاوتی که بین خودش و برادرش وجود داشته یه وقتایی باعث شده که بینشون یه فاصله ای به وجود بیاد.
آره یه مدتی حالا همین داداشم که من میگفتم که دیگه حالا تو گرفته درس خونده باید بری اونبال کار خواهد، اینجا باید اصلا نیاد. بعد این شوخی میکردم میگفتم که علی اصغر گفته میخوش خواهد. میگم خب فاصله شده بود دیگه، من یه مدت خیلی به سبرام شده بود عقده، میگفتم اصلا حسن باید بیاسواد دیگه میاد، باید بره همون دنباله چی خودشو، من اینجا راش نمیدم وقتی حرفا. همه خود دیگه کنی کن دواره آرام شدیم دیگه، دیدیم کاری نمیشه کرد. اون درش بزرگم هم خود دیگه رفته بود عراق و من مونده بودم فقط اینجا، اونم رفتم اول مخابرات استخدام شد این مدت اونجا بود و بعد اونم بعد دنبال اتوبوس و کارهای چیزا. خانما زیاد اینجا اصلا هیچ کسی اجازه نداشت اصلا درس بخونه، با این کارهایی که بود و الان که داره میبینید بدتر الان از اون موقع. من دیروز دهی بودم میخورده از این موقع که کمک میکنیم رفتن دختر بچه بود، گفتم کلاس چنده؟ میگفت تا ششم خوندن. میگه ندونستم برن. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اینجا خود نبوده، میخواستم برم تا سارون، اونجا هم پول نداری و اینا. اما اون موقع اصلا دخترها زیاد چی نداشتم، مادر من خودشم سواد نداشت، نه برای اونا هم زیاد مهم نبوده. تمام نه چون هیچ یاد ندارن چیزی گفته باشه.
بچه های علی اصغر همه دانشگاه رفتن. 4 بچه داره.
همسر منم در حد تو نهزد رفت یاد گره. هیچ نخونده بود. همسرم اونا بدتر یه چیز بالاتری بودن. توی سهلاوات چند تا خونه بیشتر نبود. اونا دیگه هیچ امکانم داشتن. بعد باباشم بیشتر از بابای من مذهبی تر بود و میگفت که دختر لازم نیست درس بخونه. الانم اینجا زیاد بالا من دیگه حالا الان تأسف میکنم که با اینی که اینجا همه چی هست دارن بیشتر و آدم ها دیگه درس بیشترش میشن.
نرگس 77 ساله است و مدرسه نرفته. پدرش نذاشته. 2 همسر داشته پدرش و از هر همسر هم چندین تا بچه.
والا ما پدرم شرکت نفتی بود. بعد بهش گفتن بعد بچه هات برن مدرسه. من اصلا 7 سالم بود. یه خواهری داشتم 2 سال کوچیکتر از ما بود. وقتی من خواست بذاره مدرسه آموش نذاشتش. گوی این دختر خود قشنگ مشنگه و حیف بذاریش مدرسه. اون هم مردا قدیم بودیم نه مثل حالا بودن. دیگه خواهرم سر ما سر شناسنامه من رفت مدرسه. دیگه منم مثلا چیزی نگفتم که من رو بذارین. ای ترسیدم از پدر مادر ای ترسیدم قدیم حالا مثل حالا بودن. ترسیدم که بهشون بگم من رو بذارین. یه خواهرم رو ادامه داد تا شیشم. بیشتر هم نرفت تا شیشم. من یه خونه نبود دانشگاه اینم نبود که بخواد بره. دیگه من هم دم خونه داری و بس دم خونه کارهای خونه و شستن و رفتن و گذاشتن و ایرهت و سر روز خونه آبی آوردن ظرف بشورم بره خونه آقام. دیگه خونه آقام که دیم شرکت نفت بود خونه بهش دادن شهر بزرگ ایرهت و تو خونه شرکتی. بعد 16 سالگی عروسی کردم. بعد 16 سالگی عروسی کردم. بعدش خداوند 7 بچه بهم داد. خدا را شکر. دیگه به سلام خدا را شکر همه تحصیل کردن و به جایی رسیدن و 3 الان دکتره. یکیش فوق تخصص ریه، یکیش فوق تخصص مال پزشک قانونیه، یکیش هم تخصص داخلیه. دخترام هم فوق لیسانس گرفتن. باباشون هم الان 21 سال رحمت خدا رفته و خودم زندگی کنم. تو خونه وقتی شوهر کردم نیزت رفتم اما داره اومدم بچه کوچیک داشتم مهمان داشتم نمیرسندم که بخونم درسی بخونم. بخواه خیلی که الان بچه هم مثلا شماره تلفوناشون بلدم با تو دفتر نگاه کنم شماره تلفن بچه های کسی فامیلا های همینطور هیچ چیزایی بلدیم نه زیاد. چرا وقتی خواهر میره موی رفتم ظرفا میشیم خواهر میومد با آبی که ما آورده بودم جوراب شیش است خواهرم که جای میره مدرسه. دل ما دوست داشتیم اما خود یه ترسیدم بگم الان میدونم دیگه الان چه بود دیگه. پدر میترس خیلی از پدر میترسیدم خیلی ازش میترسیدم هممون ها نه متنا یعنی 10 خواهر برادر بود از 10 زن که داشت هممون ازش میترسیدیم اون تا ما 5 که جلوتر بودیم بیشتری ترسیدیم. والا کتکم نمیزد اما یه بار فقط مادر بزرگم شکایت مون که پنجشامون خوابان با کمرمن سر پنجشامون ایزد یعنی کتک والا رای دستمند طلا برام گرفت. ما مادرم فقط هیچ کاره بودک مادر بزرگم بود بعد هم دیه پدرم زن گرفتک درمی سلام اصلتش تو دست خانمش بود بچه ها خودش همه تحصیل کردن اونا دیگه.
بیشتر دخترای فامیل نرگس هم درس نخوندن. ازدواج که کرده همسرش دبیر بوده. اما اون هم میگفته به جای درس خوندن و نهضت رفتن بشین خونه به بچه هات برست.
نه اتفاقا میرهاتم نهضتی گو برست به خونه به بچه هات. بچه هات برست میتره. خود وقتی وقت خوندن هم دیگه نداشته همهش مهمان داشتیم و غذا بپز و لباس بشور و کارا خونه بکنه. دیگه همینطور بی سواد ماندیم دیگه.
از نرگس پرسیدم که سواد نداشتن کجاها براش مشکل ساز شده؟ مثلا بچه ها که کوچیک بودن در مورد درسشون به مشکلی خورده میرفته درس بچه ها رو بپرسه؟
اصلا مدرسه همون نرفتن درس بچه هم بپرسن خودشون بچه هم خودشون رفت اونها قید دختر کچیکان گاه یه بار باش رفت میاده بار که باش رفتم که گریه نکنه نه نرفتم درس بچه هم بپرسن ایچ وقت هم باباش رفت نمیرسن برم اما شالله هفته به چه بود همش هم میمان داشتیم برادرش رو همش خونه ما بزرگ شد جایی نمیرسندم که برای همش تو خونه بدونم کار کردن و پختن و گذاشتن و برداشتن جایی که میرم مثلا تابلو بلد نباشم بخونم تابلو دکتر بلد نباشم بخونم بخوام برم دکتر نه تا بچه هم با هم باشه نمیتونم برم بخاطر که تابلوهاشون یا خیابوناشون بلد نیستم بچه هم خدا را شکرم نمی کنه هر جا میخوام برم میبرنم اما خودم که بخوام برم خودم تنها بلد نیستم تا ایسا خودم تنها تو خونه همه ازدواز کرده رفت پا زندگیشون اما اش تو خونه نشستم خودم تنها از سواد بداشتم نشستم کتابی خوندم برای خودم حالا فقط پیش دوست و فامیلا زنگی زنم پیش بچه ها زنگی زنم این کارم شده بید.
این 53 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی برای ساختن موسیقی اول و آخر پادکست. مرضیه اردیبهشت 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.